Elohi Azuma Bano Wabarhal Khafa وانكشف الغطاء وانقطع برود دست دعایی که دست مهر خدا حجاب غیبت از آن روی ما بخون دعای فرج را دعا اثر داره
بسیار از ما عالم گرانقدر حضرت آیت الله العظما اسد شهاب الدین مرعشی نجفی رضوان خدا بر او باد رو میشناسیم کسی که در محل کتابخونه عمومی خودش نزدیکی‌های حرم حضرت معصومه علیها السلام تو شهر مقدس قم در جوار رحمت حضرت حق آرامیده. اینک اما میخوام از پدر بزرگوار این عالم عزیز و بزرگوار بگم، از مرحوم آیت الله اسد محمود مرعشی نجفی. این عالم بزرگوار خیلی علاقمند بود که محل قبر شریف مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها رو بدونه. تصمیم گرفت یه ختم مجرب بگیره و یه چله نشینی برای اینکه در پی توسلاتی که انجام میده از محل قبر حضرت زهرا علیها السلام با خبر بشه. این آقای بزرگوار اهل معنا و اهل معرفت ختمی رو انتخاب کرد، 40 شب به اون پرداخت، در پایان اون در شب 40 در واقع بعد از توسل فراوون تصمیم گرفت مختصری استراحت کنه. اسد محمود مرعشی نجفی پدر بزرگوار حضرت آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی رو عرض میکنم. خوابشون برد بعد از ختم 40 شبانه خودشون. تو عالم خواب محضر آقای ما امام جعفر صادق سلام الله علیه شرفیاب شد. امام صادق علیه السلام خطاب مرحوم آیت الله اسد محمود مرعشی نجفی فرمودند: علیک به کریمت اهل البیت، یعنی تو به دامان کریمه اهل بیت متوسل شو. مرحوم آقای مرعشی نجفی خطاب امام صادق علیه السلام عرضه داشت: قربانت بگردم آقا جان، من برای این که محل قبر اون بانو رو بفهمم این چله رو گرفتم، این ختم رو به پایان رسوندم. اصلا غرض من همین بود که قبر شریف حضرت زهرا علیها السلام رو پیدا کنم و درست محضرشون برای زیارت مشرف بشم. و گمان میکرد منظور امام صادق علیه السلام از علیک به کریمت اهل البیت حضرت زهراست. امام صادق سلام الله علیه خطاب به مرحوم آقای مرعشی نجفی فرمودند: منظورم قبر حضرت معصومه سلام الله علیها در قم است، به او متوسل شو. از خواب بیدار میشه مرحوم آیت الله اسد محمود مرعشی نجفی پدر بزرگوار مرجع بزرگ آیت الله العظما سید شهاب الدین مرعشی نجفی و بسیار بسیار برآشفته تصمیم میگیره که برای زیارت به شهر مقدس قم مشرف بشه. شاید دلیل برآشفتگی این عالم گرانقدر اون جملات پایانی و کوتاه امام صادق علیه السلام بود که به او فرمود: خدا اگر قرار بود برای مادر ما زهرا سلام الله علیها قبری و جلالی و جبروتی قرار بده، اون جلال و جبروت رو در قبر حضرت معصومه علیها السلام تو شهر مقدس قم قرار داده. اسد محمود مرعشی نجفی اهل و عیال رو جمع کرد و بلا فاصله تو اولین فرصت از نجف اشرف رهسپار ایران و قبر حضرت معصومه سلام الله علیها شد تا عمل کرده باشه به فرمایش مولای خودش امام صادق علیه السلام که فرمود علیک به کریمت اهل البیت.
باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم منك يا الله يا عليم يا حليم منك يا الله يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مفروض
بسم الله الرحمن الرحیم و به نام خدای رمضان. سلام به شما رمضانیان، سلام به شما هموطنان، همزبانان، روزداران، کسایی که با ما همراهید، اهل رمضانید و مهربانترین رو در واقع ماهترین رو از شبکه جهانی ولایت همراهی میفرمایید. خیلی خوشحالیم از این که در غروب روز چهارم ماه مبارک رمضان، این ماهترین ماه خدا در طول سال، بازم به شما میگیم سلام، بازم به شما میگیم ارادتمندیم، بازم به شما میگیم دوستتون داریم و بازم بهتون میگیم به ماهترین خیلی خیلی خوش اومدیم. ماهترین ویژه برنامه یه که هر روز رمضان المبارک 18 تا 20 این دو ساعت با شماست و بخشای مختلف و متنوعی رو تقدیم حضورتون میکنه. خیلی خوشحالم من به اتفاق دوستانم میتونیم امروز هم شما رو دعوت کنیم به سفره ساده برنامه‌مون با اجزای مختلف و متنوعی که داره. فکر میکنم بد نباشه شما عزیزانی که دیروز فرصت نکردید برنامه رو ببینید، امروز یه کوچولو خلاصه، یه برشی یا بگیم از کیک برنامه دیروزمون رو ملاحظه بفرمایید. برمیگردیم خدمت همه شما خوبان شنونده، همه شما خوبان بیننده. میخوام یه سلامی هم همینجا عرض بکنم محضر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. امروز ان شاء الله برنامه‌مون به نام این بانوی بزرگوار روشن باشه و به عطر و بو و رایحه حرم کریمه اهل بیت سلام الله علیها ان شاء الله معطر بشه. پس همه با هم این سلام و زمزمه کنیم و بریم برای اینکه بخشی از برنامه دیروز رو ببینیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، السلام علیک یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته. به نوعی اهل سفریم، سفرهای متعددی رو انجام میدیم و البته با انگیزهای مختلفی ممکنه سفر رو کنیم. گاهی وقتا سفر میکنیم برای شناختن ناشناخته ها، گاهی وقتا سفر اکتشافی ما سفر توی جهان فلسفه های متضاد و متناقض دینیه، فلسفه های متنوع دینی. آره، گاهی وقتا ما سفر میکنیم برای کشف حقیقت.
خود پیامبر عظیم شان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن صوم و تصح، روزه که بگیرید سالم میمونید.
یه هشتک افطاریه.
افطار ساده.
آقا من افطار ساده نمیتونم. اگه میتونی افطاری درست و حسابی دعوت هم کنی میام. اگر نه آقا این که نشد که، نون خوش که خونه خودم هم هست. اگه میتونی افطار بدی مثلا یه کبابی یه چیز مشتی درست و حسابی، بعد میگم
من میخائیل هستم، الان میخائیلم، من اهل روسیه هستم، از جنوب روسیه اومدم.
یه نفر توی روسیه هم اسم شماست، یه آدم خیلی معروف، یک نفر اسمش میخائیل و اسم دومش مثلا لست نیمش هم سیمانوف. سیمانوف توپنگ رو ساخت ولی طراح یکی از معروفترین جنگنده های بمب افکن دنیا. یه میخائیل یا میخائیل سیمانوف میشه اون، یه میخائیل سیمانوف میشه این. چجوری کشف کردی این میخائیل سیمانوف رو؟ از کجا قصت شروع شد؟
اول باور کن بعدم بفهم. مسیحا میگن اول باور کن این حق، بعدم میتونی بفهمی. برای من این چیزی که عجیب بود، اولی من وقتی که مسلمان شدم خیلی بلد نبودم مذاهب چیه، سنی و شیعه. من سنی بودم یا مسلمان ساده بودم، بلد نبودم این دقیق چیه. رفتم اولین بار مشهد رفتم، اونجا زیارت کردم امام رضا، با امام رضا صحبت کردم، بعد رفتم کربلا پیش امام حسین علیه السلام.
رحمان رحیم، سلام. با حفظ و صحه ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. قصد داریم در مورد تدابیری با هم صحبت کنیم که باعث میشه یک روزداری شیرین رو تجربه کنیم، بیمار نشیم، بلکه بیماری های موجود رو هم از بدنمون خارج کنیم و با سلامتی دوباره به زندگی برگردیم. امروز هم قصد داریم یک نکته از خوردنی ها و آشامیدنی ها و یک نکته از تدابیر پاکسازی بدن برای شما بیان کنیم. در مورد خوردنی ها و آشامیدنی ها، قوانین کلی که در ماه مبارک رمضان خیلی مهمه، یکی اینه که در سر سفره افطار یا سحر، هر کدام از اینها، از جمع کردن میان چند نوع غذا شدیداً پرهیز کنید. معده شما بعد از یک گرسنگی طولانی شاید به ظاهر در واقع ولع خوردن انواع و اقسام خوراکی ها رو داشته باشه، اما در آن واحد توانایی هضم انواع غذا رو نداره. معده یک سیستمیه که برای هر غذایی یک تعریفی از لحاظ هضم داره. وقتی دو تا غذای مختلف با دو تا سیستم و قالب مختلف وارد معده میشه، معده برای هضم اون با مشکل مواجه میشه. دچار یه جور تحیر هضم میشه. نمیدونه کدوم سیستم رو برای کدوم قسمت از این موادی که وارد اون شده پیاده بکنه. بنابراین هیچ کدوم از اون مواد غذایی به درستی هضم نمیشه. نیمه هضم شده، ناقص هضم شده وارد سیستم کبدی میشن و مسلماً بعد از اون دیگه خون خوبی برای شما ساخته نمیشه و توان لازم از یک ماده غذایی رو نخواهید گرفت. بهترین کار اینه که چند نوع غذا رو در سر سفره نگذارید، صرفاً به یک نوع از غذا بسنده کنید و سعی کنید که هنگامی که دارید یک نوع غذای خودتون رو انتخاب میکنید، هنگام طبخش تمام ملاحظات تغذیه‌ای رو در نظر بگیرید و در یک غذای واحد تمام موادی رو که نیاز دارید در واقع وارد کنید. یکی از بدترین کارهایی که ممکنه شما در سر سفره افطار یا سحر انجام بدید اینه که بخواید از یک ماده غذایی دیگری و که در واقع مکمل محسوب میشه، یعنی شما معمولا دیدید که سر سفره ها تزیین میکنن سفره رو با این مواد غذایی استفاده بکنید. فرض کنید گذاشتن ماست، دوغ، نوشابه، سالاد یا انواع خوراکی های دیگری مثل مثلا سوپ و غیره کنار یک غذای ثابت اصلی سفره کاری بسیار اشتباهه. به هیچ وجه معده شما نمیتونه همزمان یک ماده غذایی پخته که به یه قوام واحد رسیده و یک مزاج واحد داره رو با یک غذای خام، با یک ماده غذایی خام همزمان به یک نوع هضم کنه. بنابراین یک سری از مواد در معده شما هضم نشده باقی میمونه، یک سری از مواد متاسفانه ممکنه سوخته بشه، اخلاط سوخته ایجاد کنه، حالا به دیدگاه طب ایرانی، و بعد وقتی وارد کبد میشه بسیار اخلاط نامناسبی ازش تولید بشه و شما نه تنها بهره از این مواد غذایی نبرید بلکه دچار بیماری بشید. پس بزرگترین توصیه شاید در سفره آرایی های ما برای همه سال علل خصوص ماه مبارک رمضان اینه که ماست و دوغ و لبنیات رو از سر سفره جمع کنید. ماست و دوغ و لبنیات غذاهای بدی نیستن، بسیار مفیدن، سرشار از خاصیت. برای هر کدوم از اینها در کتب طب ایرانی چندین صفحه خاصیت نوشته شده، اما هر کدوم زمان مصرف خاص خودشون رو دارن. میتونن یه غذای واحد و مستقل باشن. مثلا فرض کنید یک نفر ماست رو با نان مصرف کنه، یا ماست رو با نان و مثلا زنیان مصرف کنه، یا میتونه دوغ رو به صورت مثلا همون غذایی که به طور متداول بهش میگن آب دوغ یا آب دوغ خیار به یه صورت یه غذای واحد استفاده کنه، اما اجازه نداره اون غذا رو، اون ماده رو، دوغ رو، ماست رو و سایر لبنیات رو کنار بقیه غذاها آغشته کنه. بدن خصوصا معده از این آغشتگی به شدت آسیب می‌بینه. از جمله موادی که اشاره کردیم سالاد بود. در طول ماه مبارک رمضان نمی‌خوایم بدنتون رو بی‌بهره کنه از فواید مواد سبزیجات و سایر مواد در واقع مکمل، اما باید بدونید که این مواد سر سفره نباید استفاده بشن. اگر فکر می‌کنید ظرفیت معده شما کمه، حجم معده شما محدوده یا به زودی دچار دل دست و هاضمه و غیره میشید، خب روح مبارک رمضان میتونید کلن حذف کنید سالاد خوردن رو. اما اگر میدونید ظرفیت اون رو دارید یا حتی میخواید از بیش از حد خوردن خودتون جلوگیری بکنید، نیم ساعت قبل از غذا مثلا وعده افطار رو مصرف کردید، میخواید یک ساعت بعد، دو ساعت بعد وعده شام رو صرف کنید، باید نیم ساعت قبل از وارد شدن به وعده شام شما سالاد خودتون رو میل کرده باشید، کاملا در واقع حذف شده باشه، به قعر معده رفته باشه و حالا شما اجازه داشته باشید شام رو بخورید و همچنین سحری. این هم به شرطیه که شما وعده افطار رو بسیار سبک میل کرده باشه، یعنی وقتی قصد دارید که الان سالاد رو بخورید کاملا معده شما احساس سنگینی از غذای افطار شما نداشته باشه. حالا بیشترین توصیه غالبا بین متخصصین طب ایرانی اینه که بیایید و سالاد رو از وعده های ماه مبارک رمضان یا خیلی کاهش بدید یا کاملا حذف کنید، چون که معده ممکنه که تو این زمان کوتاهی که خصوصا در فصول گرم سال برای زمان افطار تا سحر داره، خصوصا اینکه نمیخواید خوابتون رو به هم بریزید و زمانهای خواب رو هم باید درست رعایت بکنید، بیایید و سالاد رو حذف کنید که معده شما دچار سردرگمی در هضم نشه. این بهترین تدبیر. همین کار رو در مورد آب هم باید انجام بدید. حواستون باشه آب سر سفره نباید وارد بشه. آب یا باید کاملا قبل از غذا خورده بشه، یعنی تقریبا 1 ربع دقیقه قبل از نشستن سر سفره غذا، یا باید تقریبا 1 ساعت بعد از غذا خورده بشه. در مورد وعده سحری پس یادمون باشه زودتر بیدار شید و آب مورد نیازتون رو بخورید، چون بعد از سحر این فرصت رو ندارید، اما بعد از افطار میتونید فاصله بندازید و بعد آب مورد نیاز رو بنوشید تا تداخل در مواد داخل معده شما به واسطه رقیق شدن بیش از حد یا سرد شدن بیش از حد معده ایجاد نشه و شما اختلال هضم پیدا نکنید. خب اجازه بدید یک نکته هم در مورد پاکسازی بدن با شما در میان بگذارم. یکی از مواردی که باید خیلی مراقب باشید تدابیریه که در مورد پاکسازی های بدنه که یک قسمت عمده اون به سیستم کلیوی شما برمیگرده. همه ما میدونیم در اثر کم آب شدن بدن شاید بشه گفت بیشترین ناحیه‌ای که مورد فشار قرار میگیره ناحیه کلیه هاست. به همین دلیل افرادی که بیماری های کلیوی دارن عمدتاً مشکل برای روزه‌داری ممکنه داشته باشن یا تدابیر خاص و ویژه باید درشون در نظر گرفته بشه که بتونن یک روزه‌داری سالم داشته باشن. یکی از شاخص هایی که میتونید با اون چک کنید آیا من الان در سلامت هستم از لحاظ سیستم دفع کلیوی یا نه، توجه به حجم و رنگ ادرار. اگر دیدید که در طول روز، یعنی بین زمانی که از خواب بیدار شدید صبح تا زمانی که زمان افطار میرسه، حجم ادرار نسبتاً طبیعی، شاید نه به اندازه هر روز غیر روزه داری، اما نسبتاً طبیعی و همچنین رنگ طبیعی، یعنی زرد کم رنگ بهش میگن زرد کاهی، در این حدود داشتید، این ادرار طبیعی. هم اگر آب بیش از حد بنوشید و بدن شما دچار اضافه بار آب بشه، ادرار شما زیاد کم رنگ و آزارنده میشه، هم اگر تدبیر شما در نوشیدن آب کافی نبوده باشه، یعنی بین افطار تا سحر نه فقط آب خالص منظور ما نیست، هر ماده‌ای که به بدن شما رطوبت برسونه به اندازه کافی نباشه، ادرار نارنجی رنگ میشه و همچنین حجم اون کاهش پیدا میکنه. در این دو صورت شما موظف هستید یک ملاحظه ویژه در مورد نوشیدن آب داشته باشید که فاصله افطار تا سحر با توجه به ساعات خوابتون و بیداریتون به طور منظم با فاصله و به مقدار نیاز حجم رطوبت وارد شده به بدن خودتون رو بیشتر کنید. انشاءالله در برنامه‌های بعدی در مورد افزودن حجم مایع بدن و رطوبت بدن برای حفظ سلامت سیستم کلیوی با هم بیشتر صحبت می‌کنیم.
بینندگان عزیز، متشکرم از حسن توجهتون تا این لحظه به ماه ترین. خب خیلی خوشحالیم از اینکه فرصت اینو داریم بازم با برنامه خدمتتون برسیم و خبر داریم از اینکه محبت دارید نسبت به این برنامه، جایی باز کرده کم کم برای خودش سر سفره‌های افطار شما. امیدوارم تا آخر ماه این اتفاق بیفته، این پیوند محکم‌تر بشه و ماه ترین ماه خدا برای همه ما یک ماه خاطر انگیز بشه در کنار قاب شبکه جهانی ولایت. زیر سایه نگاه مهربون حضرت معصومه علیها السلام آغاز میکنیم یه بخش دیگر از برنامه ماه ترین رو، بخشی که خیلی دوستش دارید، خیلی مفیده، کاربردیه و از طریق پیامک یا تلفن میتونید باهاش در ارتباط باشید. لطفاً زیرنویس ها رو دقت بفرمایید، همکارانم شماره ها رو زیرنویس بفرمایند، تلفن رو و راه های ارتباطی رو، برای اینکه سوال های شرعیشون رو بیننده های عزیز مطرح کنن و ما اینجا در محضر استاد محترم کارشناس گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور بپرسیم و جواب بدید. شما سلام علیکم، خیلی خوش اومدید، قبول باشه انشالله.
و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما بینندگان عزیز و گرامی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، هر کجای این جهان پهناور که هستید، امیدوارم که انشالله سرحال باشید و تونسته باشید روزها رو، این چهار روز رو گرفته باشید و در روزهای آینده انشالله با نشاط و با انرژی کامل خدا توفیق بده انشالله بتونیم وظایفمون رو انجام بدیم. عصر جمعه است، در آغاز صحبتمون خیلی بجاست که روز امام زمان سلام عرض کنیم به محضر حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه و یا حجت الله علی خلقه و رحمت الله و برکاته.
خیلی خوشحالم از این که در خدمت حضرت عالی هستم استاد وحیدپور، و برای اینکه بهترین استفاده رو بکنیم صاف بریم سراغ سوال های
در خدمت
بیننده های عزیز. شما بیننده های نازنین سوالاتتون رو در طول برنامه پیامک بفرمایید، از طریق شبکه‌های اجتماعی مطرح کنید یا تلفنی که دوستان خوبم زحمت کشن زیرنویس میکنن و میتونید زنگ بزنید. 916-25-34. با سلام، من دچار خشکی چشم و نزدیک بینی چشم هستم. دکتر رفتم، گفتن با قطره میتونی روزه بگیری ولی چشمام خیلی خشکه و بسیار اذیت میشم، حکم من چیه؟
خب اگر که پزشک گفتن با قطره میتونید روزه بگیرید، قطره رو ایشون استفاده بکن. البته قطره چشم و گوش و بینی هر سه، چون میدونید حضرت عالی هم میدونید، عزیزان بیننده میدونن که هر سه راه دارن، راه نفوذی به حلق
بله
دارن. البته بیشترش قطره بینی است، یا این صورت که راهش، و الا گوش و چشم کمتر اتفاق میفته که به حلق برسه.
بله.
بنابراین اگه مواظبت بکنن و اون قطره رو به چشم بریزن و مواظب باشن که به حلق نرسه، برای روزشون اشکالی از این جهت نداره،
از این جهت که قطره به حلق برسه.
و الا از این جهت که ممکنه پزشک بگه که این بیماری شما جوریست، خشکی چشم جوریست که اگر روزه بگیرید بیماری شما تشدید پیدا میکنه، اون یه بحثی دیگه است. و الا اگر دکتر گفته که روزه رو بگیر با استفاده از قطره، خب ایشون روزه رو بگیرن، قطره هم بریزن، اشکالی نداره.
خیلی خوب. 913-95-93 گفتند خدمت ماهترین مجری برنامه ماهترین، حالا این ماهترین اول اضافه است دیگه طبیعتا.
نه الحمدلله شما قابلی.
نفر خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم، شما محبت دارید، خدا کنه لایقش باشیم. و برنامه های دیگر شبکه ولایت و کارشناس محترم سلام عرض میکنم. و
علیکم السلام
و رحمت الله. وحیدپور. پدرم حدود 50 سال سن داره و کارگر کارگاه تیرچه بلوکه.
بله.
کارش هم خیلی سخته و به تریاک هم اعتیاد داره پدر من، و به خاطر سختی کار دیگه حالا مصرف کرده و معتادش شده. روزای جمعه روزه میگیره پدرم، ولی رو در طول هفته که کار میکنه نمیتونه تحمل کنه دوری از اون مواد رو. چه حکمی داره روزایی نگرفتهش؟ من پسر بزرگش هستم، اگه روزاش نگیره الان پدر من بعد از مرگ، آیا من باید جبران کنم بگیرم یا میتونم به جاشون کفاره بدم؟ شد سه تا مسئله.
خب ببینید که روزای جمعه ایشون میگیره، معلومه که میتونه بگیره و مواد رو هم مصرف نکنه. قاعدتا وقتی میگن روزای جمعه میگیره،
یعنی مواد رو روز جمعه کنار میذاره.
کنار میگیره. نمیدونم، من حالا که جاییشون نیستم که قضاوت بکنم، ولی در روزهای کاریشون هم اگر میتونن، دو تا مسئله است آخه. مشکل ایشون مصرف مواد یا مشکل ایشون سختی کاره؟ کدومشه؟
حالا یه چیزی گفته بودن که مثلا به خاطر سختی کار مواد دو مصرف میکنه.
در هر صورت، در هر صورت ببینید، این که ایشون از اول روز اصلا روزه نگیره این درست نیست. این پنبه از گوش خودمون در بیاریم که ممکن است در روز برای من کار اونقدر سخت باشه که من ناچار بشم و مثلا آب بخورم، تشنم بشه شدید مثلا، که بیشتر هم همینه.
درست.
یا ایشون مضطر بشه به این که مثلا بین روز مواد مصرف بکنه. فرض کنید خب چرا از اول صبح بخواد صبحانه بخوره؟ چرا بخواد از اول روز روزه رو بخوره؟ یه نکته است، اینو دقت بکنن. پس بنابراین حالا سحر میخواد بیدار بشه، اونو من کار ندارم، بیدار بشه بیدار نشه، سحری بخوره نخوره، این جزء واجبات نیست. ولی در هر صورت نیت روزه رو داشته باشه، روزه رو شروع بکنه،
صبحونه روز آغاز نکنه، خوردن و افطار آغاز همینطور،
کاری که روزه رو باطل میکنه انجام نده، بیا سر کارش. هر وقت که واقعا خیلی برای سخت شد، که اصطلاحا ما بهش میگیم حرج، یعنی یه سختی است که قابل تحمل
نیست،
خب بله، اسلام که راضی نیست بگه نه آقا رو به قبله دراز بکش تو بمیر. نه بابا اینجوری نیست، حساب همه چیز شده در احکام. وقتی به حالت حرج رسید، برای اینکه این وضعیت، این بحران برداشته بشه، حالا اگر تشنه خیلی شدید آبه، یا حتی اگر مواد مصرفی خودشه، میگه من چاره ندارم، خیلی خوب، ناچار شد این کار رو بکنه، انجام بده، ولی تا اون وقت روزه باشه. بعدم انشالله تو روزهای کوتاه سال، کوتاه سال و خنک که قابل قضا کردن هست، ایشون روزهاشو قضا کنه. ایشون میفرماد این روزها چی میشه؟ من عرض میکنم که ببینید، ما 52 هفته تو طول سال داریم دیگه.
بله.
الان که داره جمعهاشو میگیره، 4 تا 5 تا جمعه میمونه، مثلا 25 تا روزه، 25 تا جمعه سال بگیره تمام،
یعنی نصف جمعه های سال،
نصف جمعه، بقیه‌اش هم پیشکش
برای خودش،
برای خودش.
بله.
ما گاهی های مولا این مدیریت زمان رو متأسفانه نداریم. خانمای باردار و شیبله هم همینطوره، مثلا زیاد از ما سوال میکنن، میگه که پارسال من باردار بودم، در طول سالم که خب دیگه 16 بودم، قضا نکردم. خب ببینید، خیلی راحت میتونه 30 تا رو در طول سال تقسیم بکنه، میشه 10 روز یه دونه، ماهی 3 تا. هیچ ضرری این برای کسی نداره. حالا ایشون هم همین کارو انجام.
این بخش اول سوال دوست عزیزمون بود. بعد گفتم که حالا من پسر بزرگش هستم، بعد از مرگشون تکلیف من چیه که فکر می‌کنم دیگه
پسر بزرگتر تکلیف داره که نماز روزهای پدر رو، یا پدر و مادر رو، هر دو رو طبق فتوای بعضی از آقایون فقها قضا بکنه. ولی آیا روزه ها و نمازهایی که از روی عذر انجام نداده یا حتی عمدی؟ اگر از روی عذر باشه، بله، پسر بزرگتر انجام بده. اون وقت حالا پدر ایشون این روزه ها و نمازها رو اگر نگیرد قضا هم نکند از روی عذر یا نه اون وقت عمد حساب میشه. اینم یه مقدار باش روش دقت بکنیم. عمد حساب میشه؟
بله.
یعنی قضا میتونسته بکنه تا سال دیگه قضا نکرده. میتونسته قضا بکنه، قضا نکرده. بنابراین عذری نداشته در قضا کردن. ممکنه در اون خود اون روزی که وسط روز دیگه خورد، بله معذور بود. درست؟ حرج بود.
ولی
خب میتونست قضا بکنه. قضا نکرده. از روی عمد قضا نکرده. اون وقت این تکلیف کجا به عهده این پسر بزرگتر خواهد؟ اون تکلیف سخت. اینو بعضی از آقایون فقها میگن تکلیفی ندارد.
بسیار متشکرم. بریم به اصفهان. بیننده بزرگوار خواهر گرامیمون سرکار خانم غفوری، صدای من رو بشنوید خانم غفوری.
سلام علیکم.
سلام علیکم. عصر بخیر، قبول باشه تهاتتون. خیلی متشکرم.
من یه چند تا سوال داشتم خدمت آقا.
بفرمایید.
اول از اون که می‌خواستم ببینم کفاره روزه رو میشه به واجب النفقه مثلا پدر به دخترش بده؟
خیلی.
و بعد اینکه می‌خواستم ببینم حج ترخص با مسافت شرعی تفاوتش چی هستش؟
یعنی
مثلا ما اینجا الان آرامستان باغ رضوان حج ترخصه. اونم برای روزه مشکلی پیش نیاد؟
خب.
بعد اینکه می‌خواستم ببینم با عرض معذرت ادرار و مدفوع لاک‌پشت نجسه یا پاکه؟ من عبد مقدده حاج آقا مکارم شیرازی هم هستم.
خیلی متشکرم خانم غفوری.
سلامت باشید. متشکرم.
زنده باشید. خدا نگهدار. استاد وحیدپور.
کفاره رو به واجب النفقه نمیشه داد.
خب.
چرا؟ قاعده کلیشون رو میگیم.
بله.
بار هم عرض کردیم ما قاعده یاد میدیم که خودشون رو روی قاعده بتونن مسائل مختلفی رو پاسخش استفاده بکنن. ببینید واجبات مالی. واجبات مالی چیه؟ زکات واجب مالیه. خمس واجب مالیه. کفاره واجب مالیه. فطریه واجب مالیه. رد مظالم ایناست که واجبه دیگه. مالیه که واجبه.
درست.
اینا رو هیچ کدومشو به واجب النفقه
نمیشه.
یعنی چی؟ یعنی پدر نمیتونه به فرزند خودش بده. چرا؟ به خاطر اینکه حالا ضرب المثل میگن از ریش میکنه به سیبیل میچسبونه. اینجوری میشه. به خاطر اینکه این کفاره رو وقتی میخواد بده در واقع باید خرج بچه رو از جیبش بده. این کفاره رو در واقع خاصه بده گذاشته تو این جیبش
از یه جای دیگه خرج کنه.
از جای دیگه خرج کنه. نفقه و هزینه فرزند رو باید از جیب بدی شما.
بله.
نباید از اون چیزی که واجب بود، اون چیزی که واجب بود باید میدادی. از همون ورشی جای این در حقیقت گذاشتی. این کارو نباید بکنی.
خب.
پس بنابراین کفاره یا فطریه یا امثال اینها
به واجب
النفقه داده نمیشه.
این سوال اول.
این مال اول. دومی که حالا خیلی سوال مهمی هم هست و زیاد سوال میکنن این است که فرق بین حد ترخص و مساوات شرعی چیه. ببینید ما وقتی میخوام مسافرت کنیم برای اینکه نمازمون شکسته بشه شرطای مختلفی است. یکیش این است که قصدمون این باشه که مسافت شرعی بریم. والا من قصدم این است که 15 کیلومتری برم. نمازم شکسته نمیشه که. مسافت شرعی یعنی چی؟ یعنی اون مسافتی که شرع معین کرده. گفته حداقل مسافت شرعی این است که رفت و برگشت شما مثلا
بشود
42 تا مثلا حالا یه مقدار کم و زیاد آقایون 42 تا 43 تا این حدود اینا
در قدیم به فرسنگ یا فرسخ بله بله بله. خط شده بود.
قدیما به فرسنگ میگفتن گفتن رفت و آمدت 8 فرسنگ یا فرسخ باشه
بشود
حداقل لا و بیشتر. اینو میگم مسافت شرعی. معناش این است که اگر شما قصدت این بود که از خانه بیرون بیاید از شهرتون بیاید و برید 10 کیلومتری 15 کیلومتری برگردید این مسافت شرعی نیست و نمازتون شکسته نمیشه روزتون هم درسته. این ماده این. حالا شما بنا دارید که مسافت شرعی رو برید. مثال میزنم جناب عالی از قم میخواد برید تهران. من مثال قم و تهران. جناب عالی میخواد برید تهران. یه تهران معلومه که مسافت شرعیه دیگه. فرض کنید 120 کیلومتره.
بله.
خب حالا نمازتون شکسته است. خب بله. روزتون هم میتونید بخورید. اما از کجا؟ در خونه؟ نه. تو خیابون نه. کجا؟ حد ترخص. ببینید حد ترخص. حد ترخص یعنی چی؟ رخصت. یعنی جایی که شما رخصت دارید که روزه رو بخورید و رخصت دارید که نماز را بشکسته بخوانید. این کجاست؟
این حد ترخص.
این حد ترخص. این حد ترخص کجاست؟ جایی است که وقتی شما از اون مبدا خارج شدید مثلا از قم خارج شدید دیگه خانه های مسکونی شهر رو نمیبینید.
بسیار خوب.
بررسی که شده تقریبا 1350 متر یعنی 1.5 کیلومتر و نیم حدوداً شما حد ترخص دیگه. که الان هم خوشبختانه بسیار شهرها
تابلو گذاشتن.
توسط دوستان ما در مؤسسه موضوع شناسی احکام شرعی تابلو گذاری شده. مثلا از فرض کنید که حالا اینی که میگم قوم خودمون رو میگم مثلا شما وقتی میخواد برید تهران از طریق اتوبان از 72 تن، یعنی فلکه 72 تن خارج میشید، میرید عوارضی، یه مقدار عوارضی رو میرید پایین تر، میبینید تابلو خورده
حد ترخ.
خب این به چه دردی میخوره؟ اثرش چی؟ اثرش این است که جناب عالی اگر بنا دارید تهران برید بعد از اون تابلو بخواد نماز خودتون رو بخونید دیگه باید شکسته بخونید، و اگرم روزه باشید خب قبل ظهر، نه بعد از ظهر، بعد از ظهر نمیتونید روزه تون رو بخونید، قبل از ظهر اگر باشه میتونید روزه تون رو از حد ترخص که عبور کردی روزتون هم میتونید بخورید.
بخورید. بسیار.
این حد ترخص یعنی مرضی که به شما رخصت میده و اجازه میده برای این.
شما در واقع بشکنید نماز رو یا روزه رو افطار.
سوال سومشون میگم؟
بله سوال سومم هم بفرمایید، ما یه تلفنی هم ظاهرا.
سوال سومشون نمیدونم چرا الان یه چند روزی تقریبا میتونم بگم اخیرا این سوال زیاد شده، نمیدونم چرا، شاید به دلیل اینکه لاک‌پشت نگه میدارن تو خونه ها، شاید این باشه که لاک‌پشت نگه می‌دارن و فضولات لاک‌پشت ممکنه تو زندگیشون مثلا یا فرض بفرمایید یا تو اون آب بعد آب جایی بریزه وارد میشه،
شاید فصلش الان
نمیدونم.
من چند روز پیش حالا فرمودید جالبه تو همسایگی حضرت عالی توی سیمتری حضرت قائم سلام الله علیه یه باقی هست که سبزی و اینها داره و یه لبنیاتی هم گاهی میاره میفروشه، من اونجا یه لاک‌پشت دیدم، فکر می‌کنم فصل بهاره، بهار امسال سرسبزه، بارندگی بوده و لاک‌پشت عاشق علفزاره احتمالاً. حالا ببخشید ما دخالت در این بودش کردیم، به هر حال
خب اینا من قاعده میگم، قانون میگم براتون. ببینید حیواناتی که خون جهنده ندارن، خون جهنده ندارن.
ندارن.
شما مرغ رو وقتی سر میبرید خون فوران میکنه، بله. جهش داره، این میگن خون جهنده.
بله.
خب حیواناتی که خون جهنده ندارن مثل ماهی مثلا،
خب
مثل ماهی، مثل خزندگان، مثل مار، اینها فضولاتشون پاکه، خون جهنده ندارن. لاک‌پشت رو نمیدونم من
که آیا خون جهنده داره
یا نداره. اصطلاحاً تو علوم تجربی که از سالی هم خوندید و ما هم خوندیم اینا، میگن خون گرم و خون سرد، ماهی خون سرده، خون گرم نیست. من فکر میکنم اینجور تو ذهنم باشه،
لاک‌پشت خون گرم باشه،
اگر خون گرم باشه فضولاتش نجسه، اگر خون سرد باشه
بسیار خوب،
یعنی مثل ماهی خون سرد باشه
هیچی
پاچه،
اگر
نه حالا اینا شما نمیدونم
باقا. پس سرکار خانم غفوری این. شما روی این بعدش الان یه تعاملی بفرمایید،
ما هم خبر بدن.
آره اگه میتونید یه پیامکی بدید حالا یا بیان دوستان ما،
به اطلاعات علمی ما.
بله دقیقاً، ممکنه 5 دقیقه دیگه یکی بپرسه، بله. همین سوالو بپرسه،
اون وقت میتونیم راحت بهش بگیم که این خون فرد لذا فضولاتش هم پاکه.
بله. خیلی متشکرم از شما و بریم به سقز. آقا رحمان عزیز سلام عزیزم. سلام.
سلام عزیزم.
عصر شما بخیر.
خیلی ممنون. عصر شما هم بخیر.
رحمان جان ارادت داریم خدمت شما.
عصر دارم. انشالله روزتون قبول باشه. از تمام روزه داره التماس دعا دارم.
متشکرم از شما. ما هم التماس دعا داریم. سوالتون رو بفرمایید قربان.
بنده هم تصادفی هم بدنم پلاتین داره. هم دیابت قند دارم.
خب.
بله. سلام عرض میکنم. خسته باشی. وقت شما بخیر.
رحمان جان صدای تلویزیونتون رو لطفا ببندین. رحمان عزیزم
سلام عرض میکنم قربان.
آقا رحمان
متوجه شدم،
صدای تلویزیونتون رو ببندین، در خدمتیم. خب هم پلاتین تو بدنتون هم قند دارید.
سلام خدمت شما و حاجیها و تمام بینندگان دارم.
و علیکم السلام.
از همه روزه داره استماعت دعا دارم.
متشکر.
من بدنم هم پلاتین داره هم قندم دارم. آیا شبام مصرف دارم، روزه هم روزه هستم؟
خب ادامه بدید آقا رحمان.
آیا واسه این مصرفم من چیکار کنم؟ آیا روزه هم روزه قبوله؟
آقا رحمان
جانم،
جانت سلامت. شما اصلا تلویزیونتون رو برای چند لحظه کلن بذارید کنار، بی خیالت.
بحثم صداشو ندارم.
آره از گوشی تلفن. خب فرمودید هم پلاتین تو بدنتونه هم قند دارید و روزه هم میگیرید، درسته؟
بله. شما مصرف دارم، آیا روزه هم مشکل داری یا ندارم؟ قبوله؟
بسیار خوب، همین یه سوال.
بله
متشکرم ازت، خیلی ممنونم. استاد وحیدپور دخالتی داره؟
ما این رو بارها عرض کردیم، حالا ممکنه ایشون بار اولشون باشه که پای برنامه ما هستن، این رو بارها عرض کردیم.
بله.
که ما نمیتونیم، خودمون که متخصص این کار نیستیم که تکلیف تعیین کنیم برای افراد، بگیم نه شما روزه رو بگیر یا روزه رو نگیر. از دو راه ایشون میتونن متوجه بشن
بله.
که آیا روزهشون درسته یا درست نیست. یکی تجربه شخصی خودشونه. پلاتین معمولا هیچ ارتباطی با روزه نداره. تصادف کرده کسی، مثلا فرض بفرمایید که پاش شکسته، پلاتین گذاشتن
به جای تیکه از استخوان.
بله بله، پلاتین گذاشتن. و این ربطی نداره. چرا؟ چون روزه نخوردن، نیاشامیدنه، این کاری نداره. مثل این است که کسی مثلا زانوش مشکل داره،
درسته،
خب مفصلش اصلا عوض کرده، مفصل مصنوعی گذاشته،
بله،
فرض بفرمایید دیسک کمر داشته عمل کرده، اینا هیچ ارتباطی با روزه نداره. این مال این. اما دیابتشون ایشون خودشون باید تجربه کنن. دیابتی ها معمولا جوری است که در طول روز چندین بار باید یه قدری ولو کم غذا بخورن، یه چیزی باید بخوره، حالا هر چی باید بخوره. اگر واقعا ایشون تجربه شخصیش نشون میده این 3-4 روزی که گرفته، 4 روز الان دیگه،
بله،
4 روزی که گرفته مشکلی نداشته، تونسته تحمل بکنه، بسیار خوب، بله روزشون درسته، روزشون بگیره، لازم بگیره، این راهشه. یه راهش هم پزشک متخصص اگر توصیه میکنه به این که نه شما نباید روزه بگیری، من میفهمم، من تخصص دارم، شما دیابت داری و روزه برای ضرر داره،
نباید
بگیری، ایشون هم نگران میشه واقعا، ترس برش میداره، نباید بگیره. اما اگر نه، پزشک چیزی نگفته، اظهار نظری نکرده، خود ایشون هم اطمینان دارد به اینکه روزه گرفته مشکلی نداره، روزشون رو بگیره.
بسیار خیلی ممنونم. دوستان عزیزم اشاره میکنن که حالا تلفن که داریم، آقا امید عزیز پشت خطن، ظاهرا استاد وحیدپور گفتن که لاک پشت خون سرده.
خیلی خوب،
حالا اگه اینجوری باشه یعنی خون جهنده هم طبیعتا نباید
این تایید میکنه ذهنیت منو، من چون نگفتم بله، من خودم تو ذهنم اینجوری بود که لاک پشت خون سرده، واقعا بله خون سرده.
بسیار.
لاک پشت هر گوشه هم تو آب هم بیرون دیگه، درسته؟
بله دوزیسته.
دوزیسته.
آره.
دوزیست ها رو حالا من خیلی نمیدونم، ولی آبزیان اکثرا خون سرده.
ما هم حالا با آقا امید صحبت کنیم. خانم غفوری هم فکر میکنم الان بیان پشت خط. خانم غفوری که مسئله لاک پشت مطرح کردن. اول سلام میکنم به آقا امید عزیز از سرپل زهاب. امید جان سلام، عصرت بخیر.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، حالتون چطوره؟
قربان شما. آی وای تو سلام، خسته نباشید.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
حاج آقا ببخشید، ما یکی دو سال نمازخوان شدیم، ما قبلا نماز نمیخوندیم، بعد نمیدونستیم روزه انقدر مثلا کفارش سنگینه. الان که کفارش انقدر سنگینه، بعد روزه گرفتم برامون آسانه. من الان گشکارم، تا یه ساعت پیشم سر کار بودم، بعد روزه‌مون گرفتم. حاضرم تا سال دیگه روزه بگیرم، ولی منتها کفارش خیلی سخته. کفارش نمیشه من و خانمم بین خود ما حل کنیم. من به او قرض بدم، بعد اونم من واجب و نفقش نیستم به من بده، کفاره پاک بشه.
خیلی خوب، متشکرم امید جان. سوالی نداری دوست داری؟ آقا امید ممنون. خانم غفوری هم پشت خط هستن. خانم غفوری مجددا سلام.
سلام علیکم. میبخشید مزاحم شدم دوباره. حاج آقا من خواستم خدمت عرض کنم که لاک پشت ها خواب زنستونی دارم و احتمالی که اینا خون سردند و خونه جهنده هم ندارن.
خب پس
حالا حضرت من این هم خدمت بگم که تو اینترنت من سرچ کردم، از فتاهای حاج آقا مکارم فرموده بودن که لاک پشت مثل که ادرارش ندرسه ولی مدفوعش پاکه، که همچین چیزی هم دیدم.
خالی من توضیح.
خیلی خب ممنونم خانم غفوری. سلامت استاد وحیدپور. اول بریم سراغ آقا امید یا میخواهید لف و نشر نامرتب بریم جلو؟
نامرتب بریم جلو.
نامرتب.
بله همین آخری
من زدم که شما میخواهید اول.
بله بله مسئله... چون اینه دیگه، من دیدم چون ادامه بسیار. همون بحث قبلیشونه. ببینید حالا اینکه ایشون فرمودن لاک پشت حالا خون سرد، خب خیلی خوب، اون دیگه بستگی داره به مطالب علمی، اگر اطمینان دارن و توی اینترنت سرچ کردن و اینها، که حرفی نیست و ما هم همین رو به عنوان اصل مسلم قرار میدیم ان شاء الله. ولی اینکه ایشون نقل کردن از سایت الله مکارم که یک تفکیکی باشه بین مثلا مدفوع و ادرار، اینو بنده هیچ اطلاعی ندارم و خیلی هم اطمینان به این که این واقعا نقل فتوای صحیح باشه از ایشون، این رو من اطمینانی ندارم، چون قاعدش این است که فرقی بین این دوتا وجود
نداره.
و اگر واقعا مانند ماهی خون جهنده نداشته باشه و خون سرد باشه، فرق نمیکنه، فضولات حیوان پاکه. در این حال بنده این رو دنبال میکنم فردا انشالله.
بسیار خب، پس سرکار خانم غفوری که الان بیننده برنامه هستید، فردا استاد وحیدپور انشالله خودتون
انشالله
یه اشاره بفرمید. بریم سراغ سوال آقای امید عزیز از سرپل زهاب.
خب حالا این که الحمدلله خدا رو شکر ایشون توفیق داشتند و اومدند و نمازها رو دیگه نماز و روزه ها اینها رو انجام میدن، خب خیلی جای شکر داره، ولی این نسبت به نمازهای قبلی که خب نمازها رو به تدریج قضا میکنن، سختم نیست.
بله
منتها فقط یه کاری بکنن که دفترچه‌ای داشته باشن، یادداشت کنن، چون معمولا آدم وقتی نظم نداشته تو این کارش بعدن نمیدونه که چقدر رو قضا کرده چقدر رو قضا نکرده، دوباره اون وقت میپرسه که خب من نمیدونم چقدر نمازامو قضا کردم، حتما یادداشت کنم. روزه هاشون هم خب ایشون فرمودن برای قضا، اونم که گفتن من تمام سالا میتونم قضا کنم، قضا میکنه، قضای روزه ها میمونه کفاره. کفاره هم اگر توان مالی داشته باشه، توان اگر داشته باشه،
خب
توان مالی داشته باشه، خب برای هر 30 روزش سنگین میشه، خودشون هم گفتن واقعا هم سنگینه، برای هر 30 روز 1800 فقیر رو باید قضا بده. چرا؟ چون که هر روز
60 تا
30 تا 60 تا میشه 1800 میشه 1800. ارزون ترینش که شما بخواد حساب بکنید، حالا من نمیدونم تو قم اینجور مرسوم، نمیدونم جای دیگه، شما خودت بلدی، سمبوسه مثلا،
خب
آره، یا مثلا فلافل
دونه 2 تومن 2.5،
آره 2 تومن 2.5، نهایتا مثلا بگو مثلا 3 تومن.
البته الان نباید مطرح میکردیم، فردا میرین جلوی فلافلیا میرین فلافل هم دیگه نمیدن، میگن آقا صبر کنید ما نرخ بگیریم.
آره چون میخواد کفاره بدن.
آره لحظه ای نرخ میگیرن الان معمولا. آره. مغازه داره خب
60 داش برای یک روز مثلا میشه فرض کن 180 تومن، برای یه روزش میشه 180,000 تومن، همینش هم سنگینه برای طرف. چرا 30 تا 180,000 تومن میخواد بده؟
سنگینه خب،
یه چه برسد به بالاتر.
بله
یا حالا ممکنه یکی بگه نه من پول دارم میدم،
خب ایشون با چیکار کنه؟
ولی اگر توان مالی نداره، البته اینم بگم ها، ممکنه بگه که من یه مقدارشو میتونم، فرض کن که از 30 روز که کفاره است، من میتونم مثلا آرام آرام همشون که لازم یه دفعه بده.
بله.
به تدریج کفاره یه روزو من میدم، بعد کفاره یه روزو میدم، اینا دیگه تدبیری است که خود ایشون باید تدبیر و مدیریت بکنن. یا اگر توان جسمی دارن اون وقت باید روزه بگیرن، اون روزه هم زیاده،
روزی 60 تا،
روزی 60 تا اینه مشکل میشه، کار مشکل میشه. این هست دیگه، حالا اگر میتونه، اگرم نمیتونه استغفار کنه و بعدم بنویسه برای بعد از مرگ
که من این کار
که مرگ من این مقدار کفاره بدهکارم، اینه کفاره عمد بدهکارم بابت مثلا 10 سال روزه، اون وقت دیگه انجام بدم. اینه نکته دیگه ای که ایشون فرمودن این بودش که خب من حالا کفاره خودم بدم به خانومم مثلا.
بله
اینه، خب خانوم واجب النفقه شوهره، نمیتونه کفاره رو شما بده.
ایشون میگفتش که من بدم به خانومم، خانومم دوباره برگردونه به خودم.
تو همین اون اب نداره که خانوم برگردونه به خودتون، ولی اصلش نمیشه،
اصل پرداختنش به همسر،
به همسر نمیشه، چون گفتیم به واجب النفقه نمیشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم، سپاسگزاری میکنم از همه شمایی که با محبت و فعال برنامه رو همراهی میکنید. یه وقتی یکی برنامه رو میبینه، پای گیرندش نشسته تماشا میکنه، خب خیلی ممنون، زحمت میکشید، دست شما هم درد نکنه، محبت دارید، اما این که دست به تلفن باشید، پیامک یا پیام تو شبکه‌های اجتماعی، این فوق العاده برای ما ارزشمنده. مثل جناب آقای دکتر آذرسینا که از تهران ظاهرا تو محل کارشون هم هستن توی بیمارستان. آقای دکتر سلام، اگر پشت خط هستین صدا منو دارین.
بله سلام علیکم، وقت شما بخیر.
متشکرم.
خدمت جناب علی و آقای وحیدپور دوست قدیمی خودم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. آقای دکتر باهاتون قبول باشه.
الان فعلا فرصتی شما تا یه رو پیش مشغول کار بودم، الان آزاد شدم، گفتم یکی دوتا نکته رو تذکر بدم، مثل همیشه البته جسارت میکنم ولی وظیفم بود که تذکر بدم.
در خدمتتون.
یکی در رابطه با این داروهای پیشگیری که شما روز آخر شعبان هم فرمودید، متاسفانه من برنامه وصل نشدم اون روزم که تماس گرفتم، به این داروهای پیشگیری برای همه سیستمای بدن ضرر دارن. من بدن خصوصی که زنگ زدم عرض کردم خدمتون، سال گذشته بیماری داشتم، خانم 46 ساله که داروها رو مصرف کرده بود، به دلایل به خاطر بیماری خاص مجبور به قطع دست راستش از بازو شدن، چون این همه جاهای بدن اثر میگذاره، روی عروق مغز اثر میگذاره، منجر به سکته های مغزی میشه.
ببخشید آقای دکتر، ممکنه بله. الان بینندگان ما بعضشون ندونن منظور شما از داروهای پیشگیری چیه.
داروهای جلوگیری از حاملگی منظورم، داروهای پیشگیری معمولا داروهای پیشگیری اصطلاح جا افتاده است، به این دلیل عرض کردم داروهای جلوگیری از حاملگی است. ما داروهای پیشگیری از حاملگی انواع ضررها رو دارن. حتی در موسم حج من سال گذشته خدمتتون مزاحم شدم، عرض کردم که و سوال کردم، فرمودید که خیلی از مناسک حج رو بدون طهارت هم میشه انجام داد. و این داروهای پیشگیری یا جلوگیری از حاملگی رو در موارد خاصی که پزشک تجویز میکنه میشه خورد. و دلیل دیگه هم که من خیلی اصرار دارم که نهی کنم از مصرف این داروها اینه که خب خدا خانم‌ها رو اینجوری آفریده که تعداد کمتری روزه بگیرن. چرا ما بیایم شرایط طبیعی خودمون رو به خاطر یک دلخواسته و هوس خودمون که دوست داریم بیشتر عبادت کنیم، بیایم شرایط طبیعی رو به هم بزنیم؟
بله،
هر چه به طبیعت نزدیکتر باشیم به خدا هم نزدیکتر هستیم و وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم.
بله، متشکرم.
روزه آنیسته. گرفتن تکلیف است، بعضی وقتا هم روزه نگرفتن تکلیف است.
بله.
یه مورد دیگه هم دارم که اینم عرض کنم، چند ماه پیش بیماری داشتم، یک دختر خانم 13 ساله که روزه گرفته بود و به خاطر روزه در اواخر وقت منجر به سکته مغزی شده بود و دست و پای راستش آسیب دیده بود که برای ترمیم دست راستش جراح آورده بود عمل کنه که ما بیهوشی بدیم. من توصیه‌ام باز جسارتاً به عنوان هم دوست و برادر شما و هم به عنوان یک پزشک اینه که خانواده‌ها اگه مراقب کودکانشون، بچه‌ها و نوجوانان مخصوصاً باشن و هر فرد چه بزرگسال چه نوجوان احساس کردن که حالشون داره بد میشه یا احساس اضطراب ناراحتی کردن، دیگه نیان حساب کنن که حالا 12 ساعت 13 ساعت 14 ساعت تشنه بودم، یک ساعت دیگه چیزی نیست، صبر کنم تا تمام بشه. اینو عاجزانه خواهش میکنم، به محض که احساس کسالت ناراحتی کردن و فکر کردن که ممکنه حالشون بد بشه،
روزه رو باز
به قدر ضرورت روزهشون رو افطار کنن که دچار یک عارضه این چنینی نشن. این دختر خانم نوجوان دست و پای راستش تقریبا نیمه فلج شده بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر آزرسینا.
اگه شما سوالی یا فرمایشی دارید من در خدمتتونم. عرضم تمام فعلا.
خیلی ممنون و متشکرم. ممکنه تکمیل بخواد بکنه استاد وحیدپور بعد از فرمایش‌های دکتر رو. ما از شما متشکریم به خاطر توضیحاتتون و برنامه رو به حضور آقای دکتر وحیدپور ادامه خواهیم داد. آقای دکتر آرزوی موفقیت میکنم برای حضرت عالی. استاد وحیدپور نکته‌ای هست که بخواید؟
خب ببینید، همیشه تخصص متخصصین در کنار ما کمک ما بوده.
بله.
چون ما حکم کلی رو میگیم. خب در سالهای گذشتم آقای دکتر آذرسینا عضو بسیار مؤثر شبکه جهانی ولایت بودن، در خدمتشون بودیم، ایشون موضوعات رو میگفتن، ما احکامش رو میگفتیم.
بسیار خوب
و متشکریم واقعا. و خب خوبم هست واقعا به این نکته که ایشون توجه دادن ما توجه بکنیم که اون جایی که شرع مقدس یه راهکاری گذاشته برای کسی، ما حالا خیلی اصرار نداشته باشیم که راه رو بر روی خودمون ببندیم.
بله.
خانومی که بناست در هر ماهی یه سیکل ماهانه خاص داشته باشه و پریود بشه، این آثار بسیار مهمی داره.
بله.
این که حالا حتما بیاد یه قرصی بخوره و یه ضرری هم بهش وارد بشه و بعدم به خاطر اینکه قرصو بخوره بخواد روزه بگیره، این کار رو ایشون میفرمایند که نکنه.
این کار انجام نده. بله. بله. خیلی خوب، بریم سراغ بازم سوال‌های پیامکی شما بیننده‌های عزیزمون. 917-64-67 دو تا سوال دارن از خدمت شما استاد وحیدپور.
بله.
سوال اولی که وقتی روزه هستیم میتونیم قطره یا روغن داخل چشم کنیم؟ این یه جایی بهش پرداختیم. بله. حالا باز تکرار بفرمایید براشون. دوم، سرمه کشیدن آیا روزه را باطل میکند یا خیر؟
سرمه که قطعا باطل نمیکنه. سرمه، البته سرمه داخل چشم منظورشون.
بله. بله.
که خودش هم فواید طبی خوبی هم داره. سرمه داخل چشم به دلیل اینکه روان نیست و مایع نیست، خب اینجوری نیست که نفوذ کند به حلق، اون هیچی مشکل نداره. اگرم مشکلی باشه مال قطره است. قطره مال چشم، گوش و بینی فرق هم نمی‌کنه. اون رو باید مواظبت بکنیم. بله، اون ممکنه به حلق واقعا راه پیدا بکنه. ولی اگر مواظبت بکنه، یعنی جوری مثلا سر رو قرار بده که خیلی سر پایین نباشه که وقتی قطره رو میزه بخواد بیاد، اینا خودش موثره. و اگر ناخودآگاه به حلق رسید مانعی نداره.
خیلی هم عالی. خانم هما از هلند مطلبی فرستادن، من بخونم. گفتن که از دولت، از سمت دولت پرستاری رو قرار گذاشتن، قرار دادن که هفته ای 3 روز بله. روزی 1 ساعت بیاد و دارویی به من بده.
بله.
من خودم میتونم بخورم و گفتم که هر روز بیاد با هم گپ بزنیم و من بیشتر احتیاج حالا به صحبت کردنه دارم و پول خودش رو همون 3 روز هم میگیره. این که من از ایشون خواستم که گفتم هر روز بیاد و پول 3 روز رو میگیره، در عوض کاری برام انجام نمیده و من خودم دارو هم مصرف میکنم، آیا این اشکال شرعی دارد؟
برای ایشون که اشکالی نداره که، چون بله. پولی تو جیب این خانم که الان با ما تماس گرفتن که نمیره.
بله.
اون پرستاری که میاد در واقع داره دستمزد میگیره
و دست 2-3 روز بیشتر میاد.
بله؟
2-3 روز بیشتر میاد.
بیشتر میاد؟
یعنی دولت براشون 3 روز تعیین کرده. دولت تعیین کرده که این پرستار 3 روز در هفته بره خدمت این خانم
بله.
و داروهایشون رو بده.
بله.
ایشون گفت من داروهامو خودم میخورم. زحمت نمیخواد بکشی. به جاش هر روز بیا به من اینجا سر بزن.
میگه هر روز من
بله.
هر روز؟
بله، هر روز بیا به من سر بزن و همون پول 3 روزو بگیر.
خب اون دیگه دست خود اون خانم پرستار.
این چیکار باید کرد؟
3 روزشو که داره میاد، دستمالش هم که داره میگیره، 3 روز اضافه هم که داره میاد، اگر با رضایت خودش هست و خب دیگه چیزی رو مطالبه نمیکنه، اشکالی
نداره. بسیار خوب. یعنی به توافق خودشون دیگه خلاصه. دوستان عزیزم توی گوش من یه مطلبی رو فرمودید، من عذرخواهی میکنم. بله بسیار خوب. من داشتم با استاد وحیدپور صحبت میکردم. تلفن داریم، میریم به سراغ خانم گرانقدر از آلمان، زهرا خانم، درسته؟ سلام بر شما، عصر بخیر یا وقتتون بخیر.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، شما خوبین؟ سلام،
متشکرم. خیلی ممنون، وقتی با بیننده های گرانقدرمون صحبت میکنیم حالمون بهتر از قبل هم هست. ما در خدمت شما ایم، بفرمایید لطفا.
قربان شما. من اولا سلام هم خدمت موضوع محترم و آقای وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
سوالی داشتم که من چون که روز 3 تا قرص باید بخورم، روز قرص گواتر باید بخورم و قرص گواتر باید بخورم، بعد قرص کورتون بخورم و قرص فشارخون روزی 2 بار باید بخورم و فاصله قرص فشارخونم باید 12 ساعت باشه. حالا میخوام ببینم آیا من میتونم روزه بگیرم، روزه برام واجبه یا نه.
بسیار خوب، سوال دیگه هم داریم؟
خیر، همین سوالم این و این شده برام یک دغدغه.
بسیار عالی، شما که سوالی ندارین استاد عزیز. ممنونم ازتون، خواهر بزرگوار، ما رو دعا کنید. 3 تا دارو شد که یکیش 2 مورد در روزه،
فشار خون، گواتر
و کورتون
و نه حالا خود بیماریشون.
بله،
فشار خون، گواتر.
بله.
که خب حالا این از تخصص ما خارجه، ولی اگر روزه برای خود این بیماری، برای خود این بیماری مضر نباشه، حالا بحث دیگه میکنیم، اولین رو حلش بکنیم.
یعنی ممکن است جدایی از این که آیا شما دارو مصرف
میکنید. بله بله بله،
خود گرفتن.
بله ممکن است خود گرفتن روزه برای گواتر هیچ مشکلی نداره.
خب
اینه. و برای فشار خون ممکن اصلا بگه نه فشار خون رو نه بالا نمیبره پایین، هیچ اثری نداره، اصلا روزه هیچ اثری نداره، فرض اون بر اینه. مشکل خوردن داروه. بعضی بیماری ها مثلا من میذارم مثال ساده تر بزنم، فرض بفرمایید کسی، مثالی که من میذارم، فرض کنید کسی مفصل زانو رو عوض کرده، مفصل مصنوعی گشته، ولی خب باید قرص مصرف.
خب
اصلا این بیماری ربطی به روزه نداره.
درست.
اگر قرص مصرف نمیکرد روزه رو میگرفت، ولی الان قرص مشکلش اینه که ساعت خاص داره. یه وقت از دکتر میگه که اشکال نداره، شما 2 بار در روز باید بخوری.
بله. حالا
یه بارشو موقعی که افطار کردی بخور، یک بارشم سحر بخور. خیلی خوب، روزاشو بگیره، قرصاشم اون وقت بخوره. اما یه وقت است که دکتر تاکید میکنه که اصلا ساعت مصرف قرص قابل تغییر نیست. شما باید 10 صبح بخوری، مثال میزنم.
بله.
10 صبح بخوری، مثلا 5 بعد از ظهر بخوری. خب این دیگه باید چیکار بکنی؟ باید قرصو بخوره دیگه.
بله.
خب وقتی قرص رو میخوره دیگه روزه نمیتونه بگیره. ولی دغدغه هم نداره واقعا، اگر اینجوری باشه قرص رو در ساعت مقرر باید بخوره، تغییرش نمیتونه بده، روزه رو باید بخوره. ان شاء الله میذاره بعد از ما رمضان، روزهای دیگه اگر که خوب شدن و یه نیازی به مصرف قرص نداشتن روزه ها رو قضا میکنه. اگر هم نه تا آخر سال به همین منوال بود، میشه مریض سال، قضا نداره، کفاره داره 750 گرم.
اونم 750 گرم طعام هست و بارها و بارها گفته شده. خب استاد وحیدپور، کم کم باید دفتر این بخش از برنامه ماهترین امروز رو هم ببندیم. از حضرت عالی سپاسگزاری میکنم، ممنونم و اگه نکته پایانی دارید برای جمع‌بندی و رفع زحمت.
من اول برنامه هم عرض کردم روز جمعه، فعلان هم عرض میکنیم که روز جمعه است و بینندگانمون هم اکثرا روزه هستند و با این حال بسیار خوب دعا میکنیم که به حق حضرت ولی از ارواح و نافدا هر کسی که مشتری برنامه ماست داره میبینه خلاصه آقای ملایی واقعا بعضی گرفتارن خیلی
بله، بله.
داخل کشور فراتر از این مرزها و دلشون گره خورده خلاصه به این عرض میشود که کارها و روزها و ماه مبارک رمضان و از امام زمان میخواهیم ولی یه خداست آبرومنده که خدای متعال به حق این بزرگوار انشالله گرفتاری رو از همه شیعیان امیرالمؤمنین برداره
آمین.
و گرهشون رو گره مشکلاتشون انشالله باز کنه دلهاشون رو شاد کنه تنهاشون آمین. سالم باشه عاقبتمون هم به خیر باشه
الهی
دنیا و آخرت هم دستمون از اولیای خدا انشالله کوتاه نشه
اللهم عجل ولی یکن فرج استاد خیلی متشکرم
ممنونم متشکرم
بینندگان جان با شما هستیم ماهترین ادامه داره در نوبت چهارم در غروب جمعه و دعوت میکنم همچنان شما هم همراهی بفرمایید ماهترین ماه خدا ماه مبارک رمضان لحظه لحظش بر شما مبارک باشه الهی دوستان عزیز بیننده های محترم الان چطورین؟ ما یک ساعتی از زمان برنامه رو پشت سر گذاشتیم تقریبا به این موقع از برنامه ماهترین که میرسیم فرصت داریم بشینیم این طرف استودیو روبروی شما و یه فضای متفاوتی رو این بار بهش یه نگاهی داشته باشیم یه توضیح خیلی سریع یک جمله ای عرض بکنم اون چیزی که الان تقدیم نگاه با سعادت شما شد بخشی بود که زحمت میکشن دوستانم و رمضان در ملل عنوانش هست یه نگاهی انداختم به ماه رمضان در روسیه و مسلمانهای این کشور امیدوارم خوشتون اومده باشه و دعوت میکنم که بیاین کنار ما تا از پنجره فضای مجازی یه نگاهی به برنامه‌مون داشته باشیم و یه نگاهی به رابطه دو سویه ما و شما. آقای یزدانی سلام.
مولای سلام. خوب ایشالله. خدا قوت.
خیلی ممنون.
تا به اینجا چطور بوده؟ اذیت نمیشه؟
نه اصلا با مردم بودن، با بیننده ها بودن و اساساً با مخاطب توی رسانه حرف زدن یه نشئه ای داره، یه حال خوبی به آدم میده. این واقعیتی بدون هیچ تعارفی.
پس من سلام علیک بکنم با دوستان. اینجا کبیر داغ و نمکزار شور نیست، ما روبروی پهنه دریا نشسته ایم، بوی مدینه میوزد از شهر ما، بیا ما در جوار حضرت زهرا نشسته ایم. سلام بینندگان عزیز، روزه داران، اگر به افق شما افطار شده و یا سر صفحه سحر نشستید، حتما من و آقای رضا ملایی ویژه دعا کنید. همه دوستامونم از دعای خیرتون محروم نکنید ایشالله. من سعی میکنم هر روز با یه شعر رمضانی شروع کنم. داشتم برنامه شما رو میدیدم، خاطره آیه مرشی که گفتی، گفتم این شعر رو
رفتی توی آره. فضای حضرت معصوم،
حضرت معصوم
قربونش برم.
آره.
خب ما سایه بالا سرمونه
حتما
حضرت معصومه و خیلی خوشحالی. خب
استاد حمیدزاده واقعیت مسئله
اینو گفتی تا مطالب تو با شنونده ها مطرح میکنی. حالا این شعر آی برقی که بماند داستانی داره اساسا. من یه نکته ای رو در مورد رمضان و نگاه علامه طباطبایی به افطار رمضان دارم برات میگم، حظشو ببری. میخوام مستند باشه، باید یه نگاهی بکنم. شما بفرمایید با بیننده ها مطالبتون رو شروع کنید تا من.
یه اتفاق خیلی خوبی که واسم افتاد بیننده های عزیز، عرض کرده بودیم پیرامون هشتگ ما تیسر که به ما بگید چقدر قرآن میخونید، چقدر حاضرید در این ماه افزایش بدید. یه مطلبی که یکی از دوستان گفته بودن، گفتن که من موضوعی قرآن رو میخونم. بقیه بیننده ها پیام دادن که آقا بگید کتابچش چی هست یا از کجا میشه تهیه کرد. بهشون که پیام دادن لطف کردن، شانس آوردیم والله قومی بودن، یه دونه برای خودم آوردن. این رو میخواد نشون بدید.
بله خودو دور میگه شما دوستان. من اول عنوانش رو بگم که از کجا هست.
سازمان اوقاف امور خیریه دارن اینا چاپ
کردن. دقیقاً ترجمه آیاتش از حجت الاسلام المسلمین استاد حسین انصاریانه و بله سازمان اوقاف امور خیریه تو قم هم چند جا میتونن پیداش کنن. دوستان عزیزم اینم قطعشه و اینم آرم سازمان اوقاف امور خیریه.
خیلی کوچیک تی پی قابل شما رو نداره. من حاضرم هدیه رو.
یکی از برنامه‌های گذشته منو زنده کردی، بعداً برات تعریف می‌کنم. خب
در خصوصی من حاضرم خاطرات تو شبکه اجتماعی رو تعریف کنم. عرض کنم که پشت صحنه برنامه ها و تغطیات برنامه های همه برنامه های شبکه به خصوص ماه‌ترین رو تو شبکه اجتماعی میذاریم. دوستان اگر میخوان موضوعی رو نرسیدن بهش، روزی بالاخره تو راه بودن، مسیری بودن، آره میتونن اونجا ببینن. یه سری تولیدات و تامینی های خاص هم داریم که فقط تو شبکه اجتماعی پخش میشه، از راه آنتن پخش نمیشه. یعنی فرصتش نیست. ما رو دنبال کنن تو شبکه‌های اجتماعی، به اینها میتونن برسن. و اینکه خیلی دوست داریم تو فضای اجتماعی نظر مخاطب رو بدونیم.
صفحه اختصاصی شبکه ولایت توی شبکه‌های اجتماعی، حالا مثل اینستاگرام.
اینستاگرام تفاوتش با بقیه کانال‌هامون اینه که ولایت آندرلاین تیوی هست.
ولایت آندرلاین تیوی.
توی بقیه فضاها ولایت تیوی هست.
پس یادتون باشه آقایون خانوما، اونایی که تو فضای مجازی فعالید، ولایت آندرلاین تیوی توی اینستاگرام و ولایت تیوی هم شرکت.
آره یه کوتاه هم در مورد این کلیپ بگم واسه شنونده ها یا نگم
شنونده ها زمان داریم یک دقیقه بدیم به آقا تاهای عزیزم اتاق فرمان بفرمایید لطفا. گفتن
خدا رو شکرده من برم بیرون از خجالتشون دریم. عرض کنم که دومین دین پر جمعیت کشوری که
یک چیزو داری تو پشت صحنه که هوا تو داره.
من و اون شما همه.
حالا خب
عرض کنم که دومین دین پر جمعیت روسیه دین اسلام هست که در قرن 8 وارد اینجا شده و به چه صورت با تعاملات بازرگانی که با مسلمان ها داشتن.
درسته.
تجارتی که میشده کم کم اسلام به اونجا راه پیدا کرده. حدود 7000 مسجد داره و 25 میلیون مسلمان روس و تعدادی غیر روس که مهاجر هستن و اکثرا نمازها رو در ماه رمضان تو این 7000 مسجد میخونن. یکی از المانهایی که اونجا دیده میشه یک چادری هست که تو پارک آزادی مسکو برقرار میشه و افطار رو اونجا دارن، روزی 7000 تا افطار میدن که خیلی از غیر مسلمان ها هم اونجا میان. و یه چیز جالب، نوجوان هاشون قبل از سن تکلیف شروع میکنن روزی گرفتن. آره، عرض کنم که تو برخی از استان ها هم شبکه های ماهواره یا تلویزیونیشون به احترام ماه مبارک سعی میکنن رو تصاویری که انتخاب میکنن دقت بیشتری کنن، یه مقدار مراعات روزه دارها رو بکنن. آره. و اینکه بریم سراغ بحث اصلی، غذاهایی که دارن. بحث اصلی غذاها، همه گشنه. عرض کنم غذاهایی مثل گلابچی که شبیه دلمه خودمون هست، گوشته گوساله رو تندار میکنن، لایه کلم میزنن، بخار فرش میکنن. این یکی هست. یکی سوپ برش هست، ظاهرن اسمش از چغندر و گوشت گاو تهیه میشه که به صورت سرد سرو میکنن. بلینی خودشو میگن، حالا من میگم بلینی، شاید پنکیک روسی بهش میگن، که یکی از غذاهایی که به هشتگ افطار ساده ما نمیخواد، چون جزء غذاهای لاکچریشون حساب میشه، از خاویار گوشت گاو توش استفاده میکنن. آره، اگر اونجا میخوان شفاره بدن از اینا بدن، مثل ما سمبوسه و فلافل.
خیلی عمالی، متشکر. دیگه چی؟
فعلا
هم اون پنیر نمیدونم اینا پیدا نمیشه.
نه اونجا
خیلی متشکرم. خیلی هم عالی. عرض میکنم که تاهای عزیز، در مورد رمضان و در واقع شروع حرفات با اشعاری در ارتباط با افطار و رمضان گفتی، بعد شعری خوندی که از سید حمید رضای برقعی عزیز درباره حضرت معصومه سلام علیکم. میخوام بگم که یه جایی خونده بودم و اینجا نگاه کردم که مطمئن بشم مطلب در مورد علامه سید محمد حسین طباطبایی هست که درباره ایشون آمده، مرحوم علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد، توی ماه رمضان با سختی و مشقت با دهان روزه حتی در کهولت سن خودشون رو میرسوندن دم افطار به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. بعد چه اتفاقی میافتاد؟ با بوسه ای، با کیفیتی خاص، اونی که نقل میکنه دقیقا این عبارت رو داره، حالا کسی بخواد میتونم آدرس هم دقیق بدم، رفرنس بدم که کجاست. میگه که با کیفیتی مخصوص بوسه ای بر ذریح حضرت معصومه سلام الله علیها میزد و اینگونه معتقد بود که روزش رو افطار کرده. و بعد برمیگشتن منزل، حالا چایی بنوشن، خرما بخورن یا هر چه که ما مصرف میکنیم. و این فوق العاده است. الهی روزتون رو به زودی یه روز، دو روز، سه روز، پنج روز، اصلا هر روز ماه رمضان با بوسه بر ذریح شش گوشه آقامون ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه افطار بفرمایید. خیلی دوستتون داریم و دعوت میکنم همچنان ماهترین رو همراهی بفرمایید. من تاهای عزیز رو بدرقه میکنم و انشالله در قسمت های برنامه باز هم با شما هستیم. تاها متشکرم ازت، خیلی ممنونم. ماهترین رو بشنوید و ببینید. این که میگم بشنوید، چون تاها گفت بعضی از بیننده های ما، شما روشندلان عزیز هستید، عذرخواهی میکنم، شما روشندلان عزیز هستید که صدای برنامه رو دارید و تصویر رو ممکنه نداشته باشید. تصویر من که خیلی مهم نیست، بخش های دیگر رو هم دلتون اونقدر روشنه که میتونید تصویر بسازید. پس با ماهترین همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. بحث ما در این برنامه پیرامون صفات اهل تقوا از منظر امیر المؤمنین علیه السلام است. خب اوج این صفات در خطبه 193 نهج البلاغه ذکر شده. گرچه صفات اهل تقوا مؤمنین در آیات قرآن هم فراوان آمده، اما امیر المؤمن علیه السلام در این خطبه به تعبیر امروزی یک بسته‌ای، یک مجموعه‌ای از این ویژگی‌ها رو در کنار هم چینش کردند که هر کدام از اینها از اهل تقوا حذف بشه این خودش نقصی در اون تقوای کامله. متقین کیا هستند؟ قبلا به سه ویژگیشون اشاره شد: گفتارشون حق، روششون تواضع، پوشششون میانه روی است. صفت بعدی غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، یعنی چشمشون رو از حرام میبندند. حالا این ممکنه نامحرم باشه، ممکنه لقمه حرام باشه، ممکنه فیلم مبتذل باشه. گوششون رو هم وقف میکنند و در واقع قرار میدن برای شنیدن علوم نافع. ببینید عزیزان، چشم و گوش دو کانال دریافت مطالبند. اینی که تو روایات داریم جواره کانال قلب، الجواره و جواسیس و القلوب، یعنی درون ما، قلب ما با شنیدار و با نگاه ما ساخته میشه. اگر کسی قساوت پیدا میکنه وابسته به نگاه ها و شنیده هاست. اگر کسی لطافت قلب و رقت قلب داره وابسته به شنیده ها و دیدار هاست. به همین جهت در اسلام ما اجازه نداریم هر صحنه رو ببینیم، چون خود نگاه به صحنه های حرام موجب می شود قلب بیمار بشه. چرا قرآن به آیاتش می فرماید به مؤمنین بگو چشم از نامحرم ببندن، به زنان مؤمنه بگو چشم از نامحرم ببندند؟ چرا قرآن کریم می فرماید مؤمنین کسایی هستند که به حرف لغو گوش نمیدن؟ اینو خیلی عزیزان دقت کنن. ممکنه یه وقت یک شبکه های تلویزیونی هر فیلمی رو پخش کنه، صحنه های مبتذل نشون بده، هر موسیقی رو پخش کنه، بگیم خب حالا داره پخش میکنه گوش بدیم. نه، خود این شنیدن و این دیدن اون در واقع لطافت رو از روح میگیره. مثل اینکه شما یه آینه رو جای قرار بدید بعد غبار لکه آب بهش بپاشید، نمیشود اون آینه شفاف باشه. قلب ما در واقع، درون ما باید به تعبیر قرآن کریم منیب باشه، قلب منیب باید سلیم باشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم قلبی است که از طریق چشم و گوش مبتلای به بیماری نشه. اگر چشم به هر صحنه دوخته شد، اگر گوش به هر غیبت و تهمت و موسیقی مبتذلی گوش فراداده شد، میشه فی قلوبهم مرض. پس ما نمیتوانیم در معارف دینیمون فاصله بیاندازیم بین شنیدنها و دیدنها و دریافتها. نه، قل کلون یعمل علا شاکلته، از کوزه برون تراود آنچه دروست. شما اگر در کوزه شراب بریزی شراب برداشت میکنی، اگر شربت بریزی شربت برداشت میکنی. این روخیش را صد آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانش و پیمانش. این درون انسان بر اساس نگاه های غلط و شنیدارهای غلط بیمار میشه. لذا حضرت میفرماید مؤمنین کسانی هستند که غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، چشمشون رو از محرمات، حالا ممکنه لقمه حرام باشه، فیلم حرام باشه، نامحرم باشه، میبندند. و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، گوششون رو وقف میکنند، قرار میدن برای شنیدن مطالب نافع. مگر چقدر محافظه داریم؟ حافظشون رو از مطالب لغو پر نمیکنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ماه رمضان یه فرصت برای آشتی با قرآن کریم برای من یا بعضیا که سعی کردیم فقط تا
توی مثلا حالا یه مناسبت ها، یه مراسم ها، یه وقت های خاصی قرآن بخونیم و اینها، و این خوب نیست، این رسم پسندیده ای نیست، قرآن نباید محجور بمونه تو زندگی های ما. و به نظرم ماه رمضان یه فرصت طلاییه برای اینکه قرآن رو از محجوریت در بیاریم، هم یاد بگیریم، هم زیاد بخونیم، هم عمل کردن به اون رو و البته تدبر در قرآن کریم رو. طبیعتاً یکی از حرف‌های جدی و یکی از مسائل مهم در ارتباط با قرآن کریم این خواندنشه، درست خواندن قرآن. البته بحث درست خواندن یه بحثه و زیبا خواندن هم بحثی دیگر. ما حالا توی این بخشی که الان خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد خورشیدی عزیز و نازنین هستیم، سعی میکنیم قواعد زیبا خواندن قرآن رو مرور بکنیم. فکر میکنم در یه جایی درست خواندن هم و تصحیح قرائت هم اضافه میشه به مباحث حضرت عالی. درسته؟ سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی اهل بیت الطاهرین. عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی،
زحمت
کشان این برنامه و همه برادران و خواهران روزه‌دار و ایمانی که در این لحظات نزدیک افطار نشستند و میخوان قدری با شیوه زیبا خواندن قرآن آشنا بشن. بله صحیح میفرمایید، دریچه ورودی به معانی و مفاهیم قرآن حتما درست خواندن قرآنه. عربی اینقدر زبان دقیقیه که حتی با خب ما در زبان فارسی روزهای گذشته اشاره کردیم تمام انواع سین و صاد و سا که تو عربی مختلف تلفظ میشه همه رو یک جور تلفظ میکنه
فارسی.
در فارسی ولی تو عربی تمام اینها منشأ اثر و معنا عوض میشه. اینی که فقها میفرماین اگر کسی در نماز به جای یک حرف حرف دیگه تلفظ بکنه نماز باطله، از این جهته که معنا کامل عوض میشه. مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد یا اللهم صل علی محمد، معنا کامل تفاوت میکنه. صله یعنی درود بفرست، صله با سین دور از محضر اهل بیت یعنی خدایا شمشیر بکش و مبارزه کن با پیامبر آل بیت، انقدر معنا مهمه.
ولی ما تو فارسی مثلا صابون و سبزی و نصر رو هر ستا رو یه جور میگیم، نصر و سه نقطه. اون عربی معنا متفاوت. خب پس بدون مقدمه دیگه بیشتر از این، برای اینکه زمان رو از دست ندیم، میدونم بیننده های عزیز مشتاقن بحث حضرت عالی دنبال کنن و شما هم ذخیره میخواید بکنید زمان رو، دیگه من سکوت میکنم، شما و دوربینی که روبروی شما هست و ارائه بحث امروز. دیروز درباره
حرف سا صحبت کردیم، اولین حرف.
بسم الله برای بقیه‌اش.
حضور عزیزان عرض بکنم که بنا بود که ما چهار مرحله رو داشته باشیم. مرحله اول آموزش حرکات و فصیح خوانی حرکات، فتح کسر ضمه و دو برابر هر کدوم الف مدی، یا مدی، واو مدی. دیروز وارد قسمت دوم شدیم، مخارج حروف، 28 حرف عربی که چهار حرف کمتر از زبان فارسی هست. این 28 حرف عربی 10 تا حرف به طور کامل در تلفظ با فارسی مختلف هست. اولین این 10 تا رو دیروز شروع کردیم، حرف سا بود. این 10 تا الان برای مرور مجدد عزیزان اگر صفحه بنده رو هم نشون بدن: حرف سا، حرف حا، زال، صاد، واد، تا، وا، عین و غین و واف، که اینها رو بناس یک به یک بهش برسیم. دومین حرفی که ما امروز بناس در واقع داشته باشیم حرف زال هست. حرف زال به جهت اهمیتی که در تلفظ داره ما در سوره حمد با این حرف هم روبرو هستیم. اولین حرف حرف سا بود، گفتیم زبان رو بین دندانهای جلو یا نیش فارسی یا صنایع عربی قرار میدیم، با یه قدری فشار تلفظ میکنیم و میگیم سا، که دیروز این بحث رو توضیح دادیم. مثال ها ثواب، ثقلت، ثلاثون، ثقالا و همینطور سوره زلزال رو گفتیم عزیزان در منزل برای ارتقای خودشون مرور بفرمایید. دومین حرفی که امروز بناس داشته باشیم حرف ذال هست، که ما در فارسی تمام زه ها رو به یک نوع تلفظ میکنیم، در عربی نه، حرف ذال یک شیوه خاصی داره که الان عرض میکنم و تو سوره حمد هم یک مورد از این داریم. ما حتی خیلی از متدینین دیدن متاسفانه به این حرف توجه نمیکنن. مخرج حرف ذال به عنوان دومین حرف از اون 10 حرفی که اختلاف دارن مقابل عزیزان هست، عیناً مثل حرف سا تلفظ میشه بدون فشار یا صفت نفسه که تخصصی حالا در این کاری نداریم، بدون فشار در مخرج که میگفتیم سا، اینجا از همونجا، یعنی نوک زبان بین دندونهای صنایع بالا و پایین یا نیش بالا و پایین، میگیم زبان رو قرار میدیم، خیلی نرم تلفظ میکنیم زال زال، خیلی ساده. در واقع به همین راحتی دو تا حرف که مخرجشون یکیه ما فرا گرفتیم. اولی حرف سا دیروز، امروز حرف زال که نوک زبان رو بین دندونهای صنایع جلو قرار میدیم، تلفظ میکنیم زال به صورت نرم و رقیق. مثالهاش رو من عرض میکنم، عزیزان بعد از من تکرار بفرمایید. ذهب ذلك اذكروا اذله. حالا سر نماز هم این حرف رو ما داریم. ما در یکی از آیات سوره حمد، در واقع آیه پنجم میخونیم، آیه ششم سوره حمد میخونیم، صراط الذین انعمت علیهم، آیه آخر اصلاح میکنم، آیه آخر سوره حمد میخونیم، اهدنا الصراط المستقیم، آیه آخر صراط الذین، این رو خیلی ها من دیدم متدینین اشتباه میگن صراط الذین، که نماز رو مشکل دار میکنه و چون بیمعنی میشه نماز باطل میشه. اون مسئله هزار رساله امام پیشانی بحث ماست تو همه جا، که اگر ما عدول بکنیم علاوه بر این که قرآن خب زیبا خونده نمیشه، نمازمون هم مشکل دار میشه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین، دوباره عرض میکنم صراط الذین، این رو مطمئن نظر عزیزان باشه. سوره ای که در قرآن بارها و بارها این حرف تکرار شده، خیلی سوره کوتاه و آموزنده، چند بار این حرف داره تکرار شده، هر روز سعی میکنیم یه تمرین مناسب هم برای درس هامون داشته باشیم. سوره مبارکه ماعون چند بار این حرف درش تکرار شده، ما الان میخواییم این سوره رو با هم همخوانی داشته باشیم. انشاءالله عزیزان منزل بعد از اینکه حتی برنامه تمام شد، ماه ماه قرآنه، یک آیه مساویه یک بار ختم قرآن. سوره ماعون رو عزیزان با بنده همراهی بفرمایند، دوستان هم انشاءالله نشون بدن سوره ماعون رو. ما تکرار میکنیم در چند بار این حرف در این سوره تکرار شده. بسم الله الرحمن الرحیم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. همونجور که عزیزان التفات دارن، چند بار الذی یکذبو فذالکه، دوباره الذی، الذین آیه پنج و آیه 6، دوباره الذین، انقدر مهمه که در این سوره چند بار این حرف رو ما داریم. عزیزان ان شاء الله حتما در منزل اینو داشته باشن. اما قرار هر روز ما در انتهای برنامه‌مون سوره مبارکه حمد هست که به صورت ویژه ما هر روز این سوره رو باید تمرین بکنیم. همونطوری که عرض کردم در آیه آخر سوره حمد این حرف تکرار شده، صراط الذین، که همونطوری که باز اشاره کردم خیلی‌ها به اشتباه میگن صراط الذین، این اشکال به هم میزنه در نماز. انشالله این سوره حمد رو هم با هم با تمرکز بر این حروف و همینطور حروفی که حالا تکرار شده و هست، گرچه حرف سا هنوز دوباره سوره حمد نداریم، اما فردا که یه قدی درسمون جلوتر بره تکرار میشه مباحث. سوره حمد رو با هم انشالله قرائت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. در خدمت شما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما در خدمت شما ایم و به اتفاق در خدمت قرآن کریم، در محضر کتاب الله، در شهر الله، در ماه، در این ماه خدا، ماه مبارک رمضان. حجت الاسلام المسلمین استاد خورشیدی، بسیار ازتون متشکرم.
خواهش می‌کنم.
من دیگه خیلی مثبت میشم در آیتم شما و کاملا سکوت میکنم، هم یاد بگیرم، هم به احترام فرمایش های حضرت عالی که فرمایش های قرآنی است، تا بیننده های نازنینمون کاملا بهره مند بشن از کلام شما. تا فردا که بازم در خدمتتون باشیم.
خیلی ممنونم از شما به همه زحمتکشان این برنامه که این بستر فراهم شده. ما هم خدا رو شکر می‌کنیم که میتونیم این مطالب رو ارائه کنیم و انشالله همه شیعیان به جایی برسن که این تهمت ناروای وهابی‌ها به ما که شما در قرآن ضعیف هستید، انشالله برای حفظ نام مولامون هم که شده قرآن رو زیبا بکنیم. انشالله
همینطوره. ما قاریان و برجسته، قاریان و زیبا خان عزیزی رو از کشورمون داریم که خدا زیادشون کنه. متشکرم ازتون. بیننده‌های محترم، خیلی ممنون و متشکرم از شما هم که ماهترین رو تا این لحظه همراهی فرمودید. ما یه مهمان عزیز و گرانقدری رو داریم که خدمتشون خواهیم بود تا لحظات دیگه. میخوام ازتون دعوت بکنم که کنار ما بمونید. ما استاد خورشیدی رو بدرقه میکنیم و لحظات دیگر یه مهمون خیلی دوست داشتنی، از این جهت که میتونه پیوند بده دلای ما رو به یه جای آسمونی و رویایی، انشالله در خدمتشون خواهیم بود. این نکته رو عرض می‌کنم که قدر خودتون رو بدونید هر جا که هستید. بیننده‌های عزیز، آدمی باید قدر خودش رو بدونه. هیچ وقت این حکایت رو که خوندم، خیلی هم شاید خوندید، یادم نمیره که دیگو مارادونا یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال دنیاست. خیلی ها میشناسنش حتی اگه فوتبالی نباشن. میگه که من بعد از اینکه مواد مخدر رو ترک کردم، یه افسردگی گرفتم، مجبور شدم برم تو بیمارستان بستری بشم. بیمارستان بستری بودم، بیمارستان روانی ها بود به عبارت خودمونی تر. و جالب بود اونجا بعد چند وقت که موندم دیدم فضای قشنگی داره. یکی میاد میگه که من ارنستو چگوارام، همه میگن باریکلا، آفرین، قبول میکنن، میپذیرن. یکی دیگه میاد میگفتش که من مثلا مهاتما گاندی ام، همه میگفتن که آره درست میگی و میپذیرفتن ازش. میگه منم در اومدم گفتم که من دیگو آرماندو مارادونام، یا همه زدن زیر خنده. بعد یکی هم گفت ای بابا، هیچ کی مارادونا نمیشه. یه موقع بود که من شرم کردم و عرق نشست رو بدنم که من مارادونای واقعی چه کردم با خودم که دارم میگم من اینم. هیچ کی منو باور نمیکنه. میگن همیشه برگا موقعی میریزن که کاملا طلایی شدن. قدر خودتون رو بدونید و ماهترین رو همراهی کنید. متشکرم.
ادري وحدك يا ربي عن عذابي وفاقتي تدري واقف لك بدمعة خجل وبرحمتك عندي امل كهف الرجاء والملتجى انت الشجاع وقربك اغل قربك اغل.
یه وقتایی آدم احساس میکنه یه چیزایی حواله. داشتم به این فکر میکردم که ما امشب با نام مقدس و مبارک کریمی اهل بیت سلام الله علیها حضرت معصومه جان عالمی به قربانش شروع کردیم و یه جایی سلامی هم محضر کریمه عرضه داشتیم که الهی پذیرفته باشند. بعد تو گپ و گفتمون با طه‌های یزدانی تو بخش فضای مجازی طه‌ها یه بیت شعر خوند و نمیدونم شاید روزی این لحظه های ما همون شعره بود. همه اینا در حالیه که حالا عرض میکنم در پس دوربینی که از قاب شما دارید من کمترین رو نگاه میکنید یه عزیز بزرگواری نشسته که عیشمون رو کامل انشالله قرار بکنه و یاد اون شعر حمید برقعی عزیز که تاها یه بیتش رو خوند. همسایه، ما ها همسایه داریم دیگه، هممون، شما همسایه های فراوانی دارید، من، دیگران. همسایه حس خیلی خوبی داره. همسایه میتونه گوش شنوای حرفات باشه، همسایه میتونه التیام زخمات باشه. غیر اینه مگه نیست؟ میگن گاهی وقتا همسایه خوب از برادر نزدیکتره. چه همسایه‌ای بهتر از کسی که سایش بالا سر یه شهر، یه کشور، یه دنیاست. همسایه سایت به سرم مستدام باد، لطفت همیشه زخم مرا التیام داد. وقتی انیس لحظه تنهاییم تویی، شده ببرین دل بدین به حضرت معصومه، دل بدین به امام رضا، فقط و فقط او رو داشته باشین. وقتی انیس لحظه تنهاییم تویی، تنها دلیل این که من اینجاییم تویی. هر شب دلم قدم به قدم می کشد مرا، بی اختیار سمت حرم می کشد مرا. از شور شهر فاصله دارم کنار تو، از شور شهر فاصله دارم کنار تو، احساس وصل می کند آدم کنار تو. ما در کنار صحن شما تربیت شدیم. گاهی وقتا خسته میشیم، میگیم دیگه حضرت معصومه کاری به همون نداره، فکر کنم این گره رو باز نمی کنه. اما اینجوری نیست. ما در کنار صحن شما تربیت شدیم، داریم افتخار که هم شهریت شدیم. آره، افتخار ما، افتخار ماست که همشهری حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم. ما در کنار صحن شما تربیت شدیم، داریم افتخار که همشهریت شدیم. اینجا کویر داغ و نمکدار شور نیست، ما روبروی پهنه دریا نشستیم. و بیت آخر، من یه چکیده ای از شعر سید حمید رو برای تو خوندم. بیت آخر: عصر جمعه، غروب افطار، غروب روز جمعه و دم افطار که بوی مدینه می دهد اینجا، بوی مدینه می وزد از شهر ما. آقا بیا، ما در کنار حضرت زهرا نشسته ایم. حکایت اول برنامه رو یادتونه؟ مرحوم حضرت آیت الله سید محمود مرعشی نجفی، پدر بزرگوار آیت الله العظما سید شهاب الدین مرعشی نجفی، چله گرفت، ختم گرفت، ختم معتبر برای اینکه تو خواب یا بیداری قبر حضرت زهرا رو علیها سلام پیدا کنه. امام صادق بهش گفت: علیک به کریمت اهل البیت. آره، بفرمایید لطفا. خیلی خوش آمدید. یکی از دوربینا میتونه عزیز دلمون رو همراهی کنه بعد از اینکه وارد قاب استدیو شدن. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
ارادت دارم.
قربون شما برم. من
خیلی مخلصم.
خیلی مخلصم.
خواهش می‌کنم. سلام علیکم. به نظرم ایستاده بفرمایید، بعد دیگه خادم حضرت رو میشه سر پا نگه داشت میشونیم. با کدوم دوربین؟ بفرمایید آقای طباطبایی.
با اجازهتون.
خواهش می‌کنم.
من چون عصر جمعه است، سلام اول با آقامون آقا امام زمان شروع میکنم و بعد با ولی نعمت ما قومی ها حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و خدمتشون عرضه می دارم که السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، السلام علیک یا بنت فاطمه معصومه سلام الله علیها
و رحمت الله
و رحمت الله و برکات.
معرفی می کنم خدمت همه شما عزیزان،
خدمت شما و
متشکرم
اون عزیزانی که الان دارن این برنامه رو می بینن حالا در نقطه نقطه دنیا، خدمت همشون سلام عرض میکنم.
زنده باشین.
عرض ارادت دارم خدمت
شما. درود بر شما. جناب آقای سید مجتبی طباطبایی عزیز و نازنین با بیش از 20 سال سابقه پوشیدن این لباس خوشگل و با برکت و خادمی حضرت معصومه سلام الله علیها. جناب طباطبایی بفرمایید این صندلی شما در خدمتتون هستیم. بفرمایید. خیلی خیلی خوش اومدید.
خواهش می‌کنم قربان.
منت نهادید قربان.
باشید. لطف شما بود.
خیلی خوش اومدید.
سلامت
زنده باشید.
خواهش
می‌کنم. نمی‌تونم میتونید یه بسته از این اسمی که روی لباسشون هست، حالا اسم عنوان چی میگید بهش؟ آیت طباطبایی اون رو اتیکت یا نمی‌دونم.
آره این کارت شناساییمونه.
اون کارت شناساییشون رو آره. اون اسم خیلی اسمی پر معنایی است، خادم افتخاری. بله. بله، بسیار خوب. آقای آسد مجتبی طباطبایی عزیز خیلی خوش آمدید، خیلی محبت کردید با دهان روزه، اومدید تو برنامه ماهترین و با بیننده های این ویژه برنامه در غروب جمعه و چهارمین روز از ماه مبارک رمضان. ما زمانی که داریم همش برای اینه که شما حرف بزنید. یه مقداری دیر شد، شاید یه خوردم الان شعر خواندن من زمان رو گرفت، ولی دیگه حواله شده بود. ببخشید، بفرمایید شما.
من مقدمه کلامم چون شعر زیبایی خوندید شما، من حقیقت یاد یکی از اشعار استاد بزرگوار آقای سازگار افتادم.
به به به.
آقای سازگار.
بله.
البته ایشون پسر خاله بنده هم است. به حضور شما عرض که یک بیت شعر کوچیک حالا از ایشون من بخونم که میگه آن قبر که در مدینه شد گم، پیدا شده در مدینه
قم.
قم. واقعا اینو گفتم بر اونایی که واقعا یه موقع دلتنگ میشن برای از زهرا، برای اون غریبیش، برای اون قبر ناپیداش. تنها جایی که مأمن و مأوایی که بشه انسان مثلا به جای اونجا زیارت بکنه همین تنها قبر بیبی فاطمه معصومه سلام الله علیها.
یه جایی آسد مجتبی طباطبایی عزیز از علامه حسنزاده آملی چند وقت پیش دیده بودم این مطلب رو، یکی از دوستانشون معتبر هست نقل میکنه که دعوت کرده بودیم ایشون رو به یک محفلی که معنوی بود و علمی بود و اینها، و ایشون وقتی آمدند چون به نام حضرت معصومه سلام الله علیها بود، ایشون گفتیم خیلی لطف کردید آمدید، خیلی زحمت کشیدید آمدید، بزرگواری کردید. گفتن اگر میشد و مشکلی ایجاد نمیشد کل مسیرم رو تا اینجا سینه خیز میومدم محضر بی بی و میومدم تو این مراسم. علامه حسنزاده آملی دیگه. آقا بریم یک کمی عقب، یه دو دهه بریم عقب. چی شد شما ردای خادمی پوشیدید آقا؟
واقعا لطف خود بی بی بود در درجه اول. من خیلی یه مدتی بود مشتاق شده بودم که یه جوری تو حرم باشم، یه جوری بدونم خدمت بکنم. بالاخره تو قوم هستیم، اینجا زندگی میکنیم در جوار این بی بی، و یه جوری هم خلاصه این حرم بدنیم خدمت بکنیم. با یکی از دوستان که مشورت کردم که مسیر رو چجور میدونم پیدا بکنم، خب الحمدلله با راهنمایی خوبی که داشتن اومدیم حرم رو ثبت نام کردیم و توفیقی شد که اومدیم خدمت گذاری رو شروع کردیم تو حرم.
20 سال پیش
تقریبا 20 سال پیش خودم بود و اون موقع خب مثل الان هم نبود، ما شاید در عرض چند روزی موفق شدیم که ثبت نام بکنیم و مراحل رو انجام دادیم و موفق شدیم که به این خدمت گذاری مشغول بشیم. حسن الان اینقدر مشتاق زیاده که
بله.
شاید
نوبت
چند ده هزار نفر تو نوبت باشن بله. تا بتونن بیان اینجا برای خدمت گذاری.
خوش به حال شما که دو ده هست قد کل در واقع عمر بعضی بچه های ما، نصف عمر من
تقریبا. توفیقی بوده این لطف بیبی بوده.
آقای طباطبایی یه چیزی که تو این 20 سال دل شما رو برده توی حرم حضرت معصومه، توجهتون رو جلب کرده، نمیدونم
شاد یا ناشاد فرق نمی کنه، یعنی اشکمونو دراره یا لبخند رو لبمون بنشونه. ببرید ما رو تو اون فضا، یه چیزی که خیلی موندگار شده توی زندگیتون.
من واقعا صحنه های زیادی دارم تو این 20 سالی که اینجا بودم، خدمت گذاری کردم، صحنه های زیادی رو دیدم. اینقدر زیاده واقعا نمیدونم از کجا براتون بگم که، ولی دوست دارم اونایی رو بگم که خیلی خالصانه بوده، خیلی
خوب.
با عشق بوده.
بسیار خوب.
یه موقعی من الان شبا جمعه اونجا خدمت گذاری میکنم، یه مدت کوتاهی بود من سه شنبه ها میومدم.
خب امشب، یعنی دیشب شما نوبت خدمت،
دیشب بعد اونجا.
خب
یه مدتی بود که من سه شنبه ها میومدم، سه شنبه ها یه مقدار شاید بگی زائرای خاص‌تری میان، چون میان برای مسجد مقدس جمع کردن و حرم. بعد یکی از زائرا هر هفته میومد.
خب
هر هفته میومد و هر هفته با شاخه گل میومد. میخوام عشقو بگم از خادم، از زائری که با عشق میاد اونجا حرم. هر هفته می اومد، منم پیدا میکرد، میگفت این 20 شاخه گل خدمت شما، بدید به زائرا.
ای جان،
بعد من دلیلش رو ازشون پرسیدم که بعد چی شما مثلا هر هفته داری میای اینجا این گلا رو میاری؟ گفت ببین آدم یه مهمونی هم که میره خونه برادرش، خونه فامیلش، کسی که میره
دست
خالی نمیره. من از تهران هر هفته وقتی که میام 20 شاخه گل برای جمع کردن، 20 شاخه گلم حرم بی بی فاطمه معصومه سلام الله، حالا دیگه علاقه هم به ما پیدا کرده بود، این گلا رو می آورد میداد به من، میگفت چون از سعادت هستید من میخوام این گلا رو شما
توضیح کنید.
آره که اینو میدادید. زائره داشتیم تو همون سه‌شنبه، جوونی بود، گفت من هر هفته میام اینجا حرم، ولی این هفته عروسی داشتیم تو اردبیل، از تهران خانوادم رو سوار ماشین کردم بردم گذاشتم اونجا، خودم برای عروسی ما نرسدم که شب خودمو اینجا برسونم برای حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها. اینو میخوام میگم برای اون کسایی که با عشق میان حرم، با علاقه میان،
همیشه
حرم.
میان
همیشه میان، مدام میان. ما کسایی داریم همین الان هر شب ساعت 2:30 که میشه دیگه تو حرم شروع میشه.
یه ساعتی رو گفتید 2:30. آیه طباطبایی عزیز، اجازه دارم یه مطلبی رو بگم لابلای فرمایش شما. بذارید نگاه کنم به شما بیننده های عزیز، مستقیم به شما عرض بکنم این رو. آقای طباطبایی احتمالا خودشون خونده باشن این داستان رو. همین آقای مرعشی نجفی رضوان خدا بر او باد، قاصد شهاب الدین عزیز، ایشون نقل میکنن ازشون، ببینم فرزندشون نقل میکنه که یه شبی، آخه ایشون 60 سالی که توی قم بوده، علی ظاهر آسید بدون زیارت سحرگاهی حضرت معصومه روز آغاز نکرد. ظاهرا ساعت 2 بامداد، یک ساعت شاید یک ساعت و نیم قبل از اون ساعتی که همیشه آقای مرعشی نجفی میرفته حرم بیبی حضرت معصومه علیها السلام، ایشون تو عالم خواب خواب میبینه که بزرگواری میاد روبروی ایشون که قاصد شهاب الدین پاشو برو حرم، پاشو برو حرم، ما مهمون داریم پشت درن. آقای مرعشی نجفی نگاهی حالا شاید به ساعت میندازن، میبینن اون قرار هر روزی نیست، یکم زودتر از روزهای گذشته است، ولی اگه میشه این فرمان رو اجابت نکرد. بلند میشن و بسیار بسیار هوا سرد بوده، حتی توی اون عبارات این جمله هست که پاشو برو حرم، ما مهمون داریم، بیچاره ها پشت در دارن از سرما یخ میزنن. آقای مرعشی نجفی بلند میشن، میان اون درب اصلی ورودی به حرم، طی حالا نقشه اون سالها تغییراتی الان کرد، میان میبینن یه تعداد زائرن، اینا زائرایی که لباسشون برمیاد یا پاکستانی هستن یا هندوستانی هستن، میان اونجا و میبینن این بنده های خدا بسیار سردشون شده، پشت در موندن و کسی هم به دادشون نمیرسه. دق قلباب میکنن، اون خادم پیرمرد بزرگواری که هم آقای مرعشی رو میشناخته هم خیلی های دیگه ایشون رو میشناسن، در رو باز میکنه که چه خبره. بعد میبینن آقای مرعشی نجفیه، قاصد شهاب الدین چه خبره،
که در باز کنید که حضرت مهمون داره، مهموناش سردشونه، در باز کنید اینا پناهی بگیرن. و میفرمایند که من جلو، اونا پشت سر من وارد حرم شدیم و رفتیم یه گوشه‌ای به اینا جا دادیم، یه مقدار گرم شدن، توسلی زیارتی، و منم یه گوشه مشغول خوندن نماز و تهجد و عبادتم شدم. آقای طباطبایی، به نظر شما اگه بریم پشت در خونه حضرت معصومه سردمون باشه، گرفتار باشیم، سردیه ناشی از مثلا درد باشه، مریضی باشه، بی پولی باشه، بی خونه باشیم، بی بچه باشیم، بد وارث باشیم، بی وارث باشیم، زنده باشیم، مرده باشیم، بریم پشت در، به نظرتون در بزنیم؟
آقا شکی نداره، یعنی شکی نداره که در باز میشه. حالا من وقتی شما این خاطره رو گفتید واقعا یاد یه جریانی افتادم که وقتی که عرض بکنم یه موقعی خودم تفکر میکنم تو این قضیه که خیلی در حق خودمون کوتاهی کردیم، تا این بیبی رو داریم، تا این خانه لطف رو داریم بخوایم به دیگران متوسل بشیم. یه شب جمعه‌ای که اونجا بودم یه شخصی اومد گفتش که باید لباس معمولی شاید بشه بگی لباس کارگری، گفتش که نمیدونم گریه بکنم یا بخندم. ببین شما میگی در بزنیم جواب میده یا نه؟ گفت نمیدونم گریه بکنم یا بخندم. گفتم هان چی شده؟ گفت من خانمم یه بیماری داشت، حالا ظاهرا شبیه به بیماری سر، گفت این وقتی که میگرفتش به حالت بیهوشی، یه باری تو آشپزخونه که این اتفاق براش میفته صورتش میفته روی گاز و این صورت میسوزه. صورت که میسوزه آسیب به چشمش میرسه. گفت یک ساله داشتم دوا و درمون میکردم تا این سوختگی ها رو برطرف کردم، حالا رسیده به درمان چشمش. رفتیم تهران دکتر، دکتر گفته 20 میلیون. این قضیه که میگم شاید برای مثلا 5 6 سال پیش، دکتر به من گفته که 20 میلیون هزینه این میشه. من یک کارگرم، من ندارم بخوام 20 میلیون بدم. او فایده نداره، هیچ راهی نداره جز این که پول بریزید به حساب تا من اینو عمل کنم. گفت 3 روز اومدم اینجا دست به دامن این بیبی شد که خانم من پولی برای عمل خانمم ندارم. امروز، اون روزی که بر من تعریف میکرد اون شب، گفت امروز از تهران همون دکتر زنگ زده میگه که شما تشریف بیارید من عمل میکنم خانمتو، 5 میلیونم پول بدید. واقعا تو این خودش متغیر بود. گفت موندم از خوشحالی،
حالا گریه کنم،
گریه کنم یا بخندم. این آیا غیر اینه که این لطف بیبیه؟ غیر اینه.
یکی از همکارای شما، یکی از خادمای عزیز حرم تعریف میکنه، اسمش از خاطرم رفته چون مطلبو خیلی وقت پیش خوندم، ولی چون اسم بیماری همسر رو گفتید الان تو ذهنم زنده شد، شاید شما بشناسید. میگه که من خانومم بیماری ظاهرا درد دست یا پا یا کمر، یکی از اعضا که دیگه از زندگی انداخته بودش، این درد بسیار اذیتش میکرد و من کفشدار حرم بودم یا خادم فراش حرم بودم. میگه که یه روزی به حضرت معصومه سلام الله علیها عرض کردم که بیبی اگه میشه شفا بده همسرمو درستش کن، اگر نه من دیگه اینجا نمیتونم بیام چون باید بمونم تو خونه زندگی رو جمع کنم، زنم دیگه از کار افتاده، از پا افتاده، اگه شفاش ندی من دیگه اینجا نمیتونم بیام، درستش کن خودت یه جوری اگه میشه. و میگه حالم منقلب شد. یکی دیگه از خادما گفت چیه، چرا اینجوری حرف میزنی؟ آدم توی حرم حضرت معصومه باشه، خادم حضرت باشه و کنار زری اینطوری بگه به حضرت اگه شفا ندی دیگه نمیتونم بیام، نمیام، این چه حرفیه؟ و بعد میگه منقلب شدم، در اصل اون انقلابی اتفاقاتی دیگه افتاد که مشرف میشه کنار ذریح و اونجا داستانی براش اتفاق میفته و ظاهراً به نوعی بهش میرسونن که خیالت راحت باشه.
حالا شاید تو حرم، شاید حداقل شما یا دوستان دیده باشن، تو دفتر مدیریت حرم یه تابلویی هست نقاشی شده،
بله،
عکس ذریح هست و تعدادی حالا به صورت مریض و کنار این هستن، این نقاشیه. حالا شاید کلام طولانی بشه ولی من مختصری که خدمت شما عرض بکنم، اینو یه خانم نابینایی کشیده که قبلا نابینا بوده و یه شب خواب حضرت رو میبینه و شفا میگیره و اون چیزی که تو رویا دیده بوده برمیداره اینا رو به صورت نقاشی میکشه که به صورت تابلوی شده بزرگ، خیلی قشنگ تو دفتر مدیریت حرم هست و اگر کسی تشریف برد دوستان میزنن داستان و قشنگ اونجا براشون توضیح بدن.
بسیار عالی.
ولی من خیلی دوست داشتم یه مطلبی رو بگم اینجا.
خواهش میکنم.
و اینکه ما برای گرفتاریامون میریم، برای شادیامون میریم حرم. یکی از صحنه‌های زیبایی که من تو حرم دیدم، شاید یه صحنه معمولی بوده ولی به ذهن من واقعا یکی از زیباترین صحنه‌هایی که میدونم بگم تو حرم دیدم، صحنه توبه کردن دوتا جوان.
آخه
ببین ما یه موقع میریم حاجت میخواییم بگیریم،
بله،
میگیم بریم حرم، ولی یه صحنه بود که دوتا جوان اومده بودن میگن ما از کردار گذشتمون پشیمونیم، این پشیمونی رو اومدیم از کنار این حرم بیبی بی شروع کنیم که دیگه اینجا عهد ببندیم
درست
و دیگه خطا نکنیم. چه بود؟ چند دقیقه مونده بود به سحر. چند دقیقه به سحر بود، من کنار ظریح بودم، دو تا جوان اومدن پلو من، گفتن آقا به عنوان خادم میخواییم که راهنماییمون بود، ما اومدیم اینجا توبه کنیم، ما خیلی خطا کردیم قبل، ولی فعلا اومدیم که از اینجا شروع کنیم و اینجا توبه کنیم. همزمان بود با ورود حضرت آیت الله صلواتی، خیلی ارادت دارم
که برای
نماز صبح اومده
بودن.
خب من حقیقت برای خودم جایگاهی ندیدم تا ایشون هستن، من بیام چی بگم؟
ارجاعشون دادید؟
گفتم که بهترین جایی که اومدید هیچ، بهترین کسی هم که الان اینجا هست حضرت آیت الله صلواتی. بردم اینا رو خدمت ایشون و مختصر صحبت کرده بودن خدمتشون عرض کردم، ولی خودم دیگه اومدم عقب که اگر حرف خصوصی چیز دارم. یه چند مطلبی که با آقا صحبت کردن، آقا بهشون گفت دستاتون رو به آسمون بلند کنید.
ای جان.
اینا دستاشون رو بلند کردن، آقا دعا میکرد،
اینا آمین،
اینا آمین میگفتن. واقعا یکی از صحنه‌های زیبایی بود که تو خاطر من مونده.
بسیار عالی، بسیار عالی. دوستان خوبم در اتاق فرمان به من بگن ما زمان چقدر داریم، اصلا زمان داریم؟ بسیار خوب، خیلی متشکرم. همیشه میشیم مصداق اون کلام قیصر امینپور که خدا رحمتش کنه و ناگهان چقدر زود دیر میشود. خیلی متشکرم آقای طباطبایی، زمانمون هم خیلی محدود بود ولی اونقدر شیرین، اونقدر جذاب، اونقدر غنی که مطمئنم مزه اون تا آخر ماه رمضان به عنوان یکی از برنامه‌های خوب ماه‌ترین تو زبان من و تو کام بیننده ها خواهد موند و انشالله یه فرصتی دوباره فراهم شد بعدها به همون اجازه بدید که دوباره به شما زنگ بزنیم و ازتون بخوایم که یه بار دیگه بیاین اگر این فرصت فراهم شد.
افتخاریه برای ما که در حضور شما باشیم.
خیلی ممنونم.
ولی من خواهش میکنم، واقعا خواهش میکنم اونایی که این برنامه رو دارن میبینن، من که اصلا قابلی نیستم ولی برای یک بارم شده اونایی که حرم نیومدن حرم این بی بی اومدن، برای یک بارم که شده بیان اینجا این حرم رو زیارت کنم. کاش که فرصت بود من مطالب دیگه ای عرض می‌کردم خدمت.
انشالله یه جایی بتونیم فرصت
بدیم. ولی واقعا این درخواست رو دارم برای یک بارم که شده انشالله حرم حضرت معصومه رو ببینم.
به به.
اون نورانیتش.
دعوت خادم حضرت معصومه علیها السلام از شما عاشقانشه. انشالله خدمت برسید. ممنونم ازتون جناب آقای آسد مشتاقی طباطبایی عزیز، خادم حضرت معصومه سلام الله علیها. و آقایان و خانم ها، شما که ماه ترین هستید خودتون، سپاسگزارم از این که این نوبت از ویژه برنامه ماه ترین رو هم تا واپسین ثانیه همراهی کردید. الهی که زیر سایه حضرت معصومه این همسایه بلند داستان باشید و بازم میگم همسایه سایه ات به سرم مستدام باد. یا علی مدد.